پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
سلام و عرض ادب خدمت حضار محترم و بینندگان کانال پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی. در خدمت شما هستیم با نشست دیگر از مجموعه نشست بازار رسانه.
عرض بکنم که موضوع این جلسه‌ای که به امید خدا تا دقایقی دیگه در خدمت مهمان محترم هستیم و از نظرشون استفاده میکنیم، ناظر به بحث روابط تولید کنندگان و نظام عرضه محتواهای فرهنگی هست. یکی از حلقه های مفقوده ما توی مدیریت فرهنگی فقدان نگاه کالایی به تولیدات فرهنگی. درسته ما وقتی میگیم تولید فرهنگی معمولا به واسطه اون بار فرهنگیش یک ارجی پیدا میکنه، یک منزلتی پیدا میکنه که آدم حس میکنه که دریغه که با عنوان کالا ازش یاد بشه، ولی خیلی از مشکلات و بحرانهایی که ما تو همین چند نشست اونها رو مرور کردیم به وضوح نشون میداد که خلأ نگاه کالایی باعث شده که یک سری در واقع مناسباتی که کاملا جنبه حقوقی، اقتصادی، کسب و کاری داره، اگر اونها درست تنظیمگری میشد یا درست برش رید گذاری میشد، ما مشکلات فرهنگی بعدی رو هم احتمالا میتونستیم ازش پیشگیری بکنیم. لذا توی این نشست قاعدتا یه ذره این نسبت کالایی شدن محصول فرهنگی رو حتما با حضور مهمانان محترم بررسی میکنیم، اینکه در واقع محصول رسانه‌ای تحت چه شرایطی تبدیل به یک کالای قابل مبادله میشه، ارزش اقتصادی پیدا میکنه، مردم حاضر میشن براش هزینه بکنن و یک کسب و کاری مثل کسب و کار وی او دی ها هم به همین مناسبت پیرامون شکل میده. خب ما خیلی خوشحال هستیم که امروز در خدمت جناب آقای مهدی فرجی از تهیه کنندگان با سابقه تلویزیون و سینما هستیم، از مدیران با سابقه صدا و سیما و همکنون هم رئیس هیئت مدیره کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری هستند و جناب آقای افراسیابی هم که از معاونان مجموعه ساترا هستن به زودی به ما اضافه خواهند شد. جناب فرجی خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم. ممنونم که دعوتتون رو پذیرفتید. اگر سلامی هست بفرمایید که بعد وارد سوال بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و حضار و بینندگان عزیزی که از طریق فضای مجازی ما رو مشاهده میکنن در هر جای این سرزمین که هستن. امیدوارم که انشاءالله گفتگوی خوبی داشته باشیم.
امید خدا. جناب فرجی، من به عنوان اولین سوال میخوام هم اقتصادی شروع بکنم. میخوام بگم منافع تولید کننده از تولید یک محتوای فرهنگی مثل فیلم یا سریال الان چه شکلی داره در واقع تأمین میشه؟ الگوی حال حاضر منفعت تولید کننده از تولید محصول فرهنگی چیه؟ و به نظرتون الگوی مطلوب چه میتونه باشه؟
خب عرض کنم که واقعیت چیه که الان منافع تولید کننده در بخش زیادی از تولیدات، چه در آثار سینمایی، نمایشخانگی، حتی تئاتر، اینها عموما در همین بخش تولیده اتفاقا. یعنی این که مثلا ما یه برآورد بودجه داشته باشیم، این بودجه رو از یه جایی تامین کنیم، حالا یا از یه سرمایه‌گذاری یا از یه بخش تول در واقع دولتی دریافت کنیم و سعی کنیم که با یه حداقل اون محصولمون رو تولید کنیم، حالا چه اصلا سینمایی، چه سریال یا چیز دیگه، بخشش بشه سود تولید کننده و کار بخش کنیم. اولا اتفاقی که الان داره میفته اینه که اساسا سود تولید کنندگان عمدتا 70-80% در خود مرحله تولید اتفاق میفته و از صرفه‌جویی در تولید، چیزی که به اعتقاد من غلطه و باید تغییر کنه. اما باید دنبال این باشیم که سود تولید کننده اتفاقا در مصرف اون کالا و محصول یا در پخش باشه، به عبارت صحیح ترش. این ما باید کاری کنیم که تولید کننده سودش رو در مرحله پخش ببره. در این شرایط طبیعیه که هم سعی میکنه محصول بهتری تولید کنه با کیفیت بالاتری نزدیک به استانداردهای قابل پذیرش در کشور و دنیا یه اثری رو تولید کنه، و بعد اتفاقا وقتی یه اثری رو تولید کرد دنبال شیوه های بهتر پخش باشه، اینکه در سطح گسترده تری یه اثر دیده بشه و اینکه سودش باید در اونجا باشه. الان به نظر میسه خیلی اینطوری نیست، بالاخره تولید کننده سودش رو در مرحله تولید برده. حالا این آیا به استانداردها نزدیکه؟ نزدیک نیست. روش های پخش بهش توجه میشه، استانداردهای پخش داخلی و جهانی بهش توجه میشه نمیشه، براش خیلی مهم نیست به اعتقاد من. بنابراین مشکل اولیه که ما در نظام تولید و پخشمون وجود داره و همین باعث میشه که گاهی اوقات ما در رقابت بین آثار مختلف حتی در داخل تفاوت‌های زیادی بین دو تا اثر می‌بینیم. در سطح بین‌المللی که خیلی بیشتر، یعنی واقعا آثار در سطح بین‌المللی، اگرچه تولیدات ما در سطح جهانی قابل اعتناست کیفیتش و بسیار هم طرفدار داره، اما خودمون می‌دونیم که ظرفیت‌هامون و قابلیت‌هامون و توانایی‌هامون بسیار بیشتر از اینست و متاسفانه این چیزی که خیلی بهش توجه نمیشه.
پس بنابراین اون نکته اصلیتون این هست که الان منافع تولید کننده اساسا تو حوزه پخش نیست، یعنی اصلا هر اتفاقی تو پخش بیفته تولید کننده زینف.
در واقع اینجوری به شما بگم، اگر تولید کننده یه اثری رو تولید کنه اگه الان تولید کننده یه اثری رو تولید کنه که در مرحله پخش خیلی بهش توجه نشه، ببینید تو ایران تولید کننده از سرمایه گذار اساساً جداست. یعنی سرمایه گذار یک کس دیگه است، تولید کننده یک کس دیگه است. بنابراین تولید کننده تمام تلاشش اینه که در مرحله تولید بودجه بیشتری بگیره، خب، و با پول کمتری یه اثر تولید کنه. بنابراین سودش رو در همون مرحله تولید ببره. خب، حالا اگه یک کاری خوب دیده نشد، تولید کننده ضرر نمی‌کنه. اونی که ضرر می‌کنه سرمایه‌گذار، حالا چه سازمان دولتیه چه یه سرمایه‌گذار بخش خصوصی هر جایی که هست، اونی که ضرر می‌کنه اونه. اساسا تولید کننده ها خیلی ضرر نمی‌کنه، برای همین تلاش هم برای بهتر شدن کیفیت یک کار ممکنه نکنن. یعنی چون انگیزه هاشون گفتم در همون حد مرحله تولید اساسا اکثرا در واقع در مرحله تولیده. اولین وقتی ما در مرحله پخش نگران نباشیم، یعنی احساس نکنیم که آقا اگه این کیفیت ما بالا نباشه، کار مورد توجه مخاطب نباشه، ضرر میکنیم، زیان میدیم و متضرر میشیم. اگه این حس رو نداشته باشیم طبیعیه که تلاش هم برای بهتر شدن کیفیت نمیکنیم. یه مشکل بزرگ در نظام تولیده سینما و تلویزیون و نمایشخانگی ماست. بدون تعارف همش هم تقریبا همین شرایط داره. سرمایه‌گذار و حامی مالی و اینا یکی دیگه است، تولید کننده یکی دیگه است، گاهی پخش کننده هم که خب یکی دیگه است به طور طبیعی، و اینا منافعشون خیلی موقع با هم دیگه گره نمیخوره و پیوند نمیخوره. در نتیجه ما گاهی شاهدیم که آثار خیلی خیلی معمولی تولید میشه. وقتی یک کاری اصطلاحاً فروش نمیگه، دیده نمیشه، مخاطب پسند نمیشه، اونی که ضرر میکنه فقط سرمایه گذاره، بقیه یه ضرر نمیکنن، از کارگردان گرفته تا تولید کننده، تهیه کننده و اینا گرفته تا بقیه، هیچ کس ضرر نمیکنه به جز سرمایه گذار.
و پیشنهادی دارید برای اینکه اقداماتی فکر میکنید عملی بشه انجام داد که در واقع تولید کننده ها از این فرایند منتفع بشن و از فرایند پخش که این در واقع روال یه ذره تصحیح بشه؟ چون هم توی کنم یه ذره روال همون بحث کالا ترس کردم، یعنی داره کالای داره یه جور عجیبی شکل میگیره، سرمایه گذار و تولید کننده منافعشون نسبت به این کالا داره به شکل عجیب غریبی نامتوازن به نظر میاد.
بله ببینید، پیشنهاد که خب خیلی تو موضوع بحث شده، پیشنهادهای مختلفی هم وجود داشته، اما مهمترینش این بوده که منافع این سه گروه باید من گره بخوره. یعنی اینکه بالاخره کسی که به عنوان تولید کننده و تهیه کننده و اینا پای کار میسته، بودجه کار رو برآورد میکنه، هزینه میکنه، مدیریت اجرا داره میکنه، باید منافعش با سرمایه گذارش، با کسی که حامی مالیه و با پخش کننده پیوند بخوره. برمیده یه جوری باشه که اگه سود کردن همه سود کنن، اگه ضرر کردن همه ضرر کنن. طبیعتا من برده، یعنی من منونی تولید کننده، تهیه کننده قرار باشه فیلم سینما بسازم که احساس کنم تهش باید از جیبم هم هزینه کنم، خب نمی کنم. اون موقع بعضی از این فیلم های کردم مشاهده شاسم تولید نخواهد شد. خب طرف میگه آقا من باید یک کاری بسازم، هم تو من هم از جیبم هزینه کنم بذارم، هیچی هم برام آیدی نداره، خب برای چی این کار رو بکنم؟ براش در واقع منافع مالی و مادی نداره. ما که حالا در کشور با یه وضعیتی مواجهیم که میگیم خیلی خوب، بعضی از موضوعات اینا سرمایه گذار بخش خصوصی علاقهی به سرمایه گذاری در اونها نداره. پس همون اول وقتی این حرف رو میزنیم، یعنی میگیم که این کاریه که قرار نیست مخاطب خیلی ببینه، پس همون اول داریم به تولید کننده میگیم اشکال نداره تو یه کاری برو بساز که خیلی دیده نشه. خب از همون اول به کارگردان میگیم که تو داری یه کاری میسازی که اشکال نداره، خیلی قرار نیست دیده شه، ولی من با عنوان متولی فرهنگ باید بیا این موضوع بیام سرمایه گذاری کنم. این از همون ابتدا میگیم که آقا قرار کار رو غیر مخاطب پسند بسازی. خب وقتی اینو تعریف میکنیم از همون ابتدا داریم جدا میکنیم، تولید کننده میگه خیلی خب این انقدر هزینه داره و سودش هم تو همون مرحله تولید میبره، قرار هم نیست پای ضررش و پای دیده نشدنش اینا بیسته، و عملا داریم یه تعریفی از اثر میکنیم، این که اثری که ساخته میشود که خیلی دیده نشود. خب نظر من اینا اشکالات جدیه که بعد طرفین تولید یک کالا و محصول فرهنگی دور میز بشینن و راجبش حرف بزنن. این فکر اساساً غلطه که ما اصلا ابتدا بگیم یه کاری داریم میسازیم که خیلی قرار نیست دیده شه، خیلی قرار نیست مورد توجه عموم مردم قرار بگیره. خب من مثالهایی برای شما میزنم که در تمام موضوعات ببینید ما کارهایی رو ساختیم که پربیننده ترین آثار بوده. مثال برای شما میزنم، امروز وقتی داریم راجع به کار دفاع مقدس صحبت میکنیم میگیم که خیلی خب حالا این که خیلی قرار نیست دیده بشه دیگه، ولی بالاخره موضوع فرهنگیه. شما از 10 تا از آثار پرفروش سینمای ایران از 10 تا اول 3 تاش حداقل دفاع مقدسی هست. برید نگاه کنید. پس میشه کار ساخت، میشه عقاب ها ساخت که ببینن، میشه اخراجی ها ساخت که دیده بشه، میشه عرض کنم که آژانس شیشه ای ساخت که دیده شه، میشه دیدبان و مهاجم همینا میشه ساخت که دیده بشه، سودآور هم باشه. یا فرض کنید که ما فیلم پورتره میسازیم، میگیم که خب خیلی که اینا دیده نمیشه. نه، فیلم پورتره میسازیم بسیار دیده میشه، مثلا شما توی تلویزیون جزو جذابترین سریال هایی که همیشه پخش شده و طرفدار هم داشته و همچنان طرفدار داره بسیار هم، مثلا ببینید شما دکتر غریب، شهید بابایی، در واقع سریال شوق پرواز، چقدر براتون مثال بزنم؟ سریالی که بسیار پربیننده بودن، دیده شدن، جذاب بوده، پربیننده بود. خب مهمه که ما واقعا از ابتدای تعریف نکنیم، نگیم که کاری یه کاری بسازیم که خیلی دیده نشه. اینجا اگر این شکلی تعریف کنیم که کاری بسازیم که پر مخاطب باشه، قرار در سطح ملی و بین المللی حتی یه کار دیده شه، اون موقع منافع بخش‌های مختلف رو با هم گره بزنه. به تهیه کننده بگیم یه جور، به سرمایه گذار بگیم یه جور، به پخشندمون هم بگیم یه جور. در واقع راهکار اینه، باید دور هم بشینن البته پیدا کنن دو به تفاهم رسیدن.
جناب سید خیلی خوش آمدید، ممنون که دعوت ما رو قبول کردین. اگر سلامی هست بفرمایید و بعد من سال اول از خدمت شما داشته باشم.
ایشون رئیس هیئت مدیره از کانون تهیه کنندگان رسانه‌های دیداری هستن، عمده کارگردان‌ها و تهیه کنندگان موفق شرکت نمایشخانگی عضو این کانون هستن. مثلا آقای نوید محمودی تهیه کننده دقیقاً پوست شیر و عرض و خدمتشون که برادر ایشون هر دو عضو کانون هستن، یا مثلا آثار دیگه صدا تو آقای جوادزاده و خیلی دیگه ای که الان آثارشون جزء برندهای حوزه نمایشخانگی هست، از همین کانونی هستن که آقای فرازی رئیس هیئت مدیره هست. لذا این کانون میتونه یک برداشت و تحلیل دقیق از وضعیت فعلی شبکه نمایشخانگی ارائه بده. گاهن بعضی از دوستانی که اظهار نظر میکنن توی این حوزه ما میبینیم اظهار نظر تخصصی نیست. خب ما باید بریم به سمت اینکه اون مجامع تخصصی بیشتر ورود کنن، بیشتر بیان گفتگوها، بری به سمت کسایی که در حقیقت خودشون دستن در کار هستن تو اون حوزه. گاهن بعضی از دوستان نسخه میپیچن خارج از گرده و خودشون رو هم در حقیقت فعال میبینن. مثال فعالیت یعنی در حوزه تولید و انتشار فرد حضور مؤثر داشته باشه. مثلا بعضی از افراد که تو حوزه شبکه نمایشخانگی میان اظهار نظرهای زیادی هم با هم میکنن، ما میبینیم که نه سکویی دارن خودشون توی انتشار و نه خودشون توی این حوزه تولید کننده، از میون قضاوت هایی میکنن خودشون. لذا یکی از کارهایی که ما در این دوره در اقتصاد شد داریم دنبال میکنیم همین گفتگوها هست با کسانی که زینف هستن در این حوزه. هم نشست های مختلفی داریم، هم مجمع رستا تشکیل شد بابت اینکه سکوهایی که در این حوزه فعالیت میکنن دور هم جمع بشن و خودشون بتونن کمک بکنن در تصمیم گیری بهتر برای حوزه نمایش خانگی. و همین که کسانی که در حوزه تولید در نشر آفرین هستن و مؤثر هستن، یکی از بسترهایی که ما تعامل خودمون رو روز به روز بیشتر کردیم همین کانون هست. البته مجامع دیگری هم هستن، با اونها هم نشست های مختلفی داریم. در همین نمایشگاه رستا هم که برگزار شد چندی پیش، خب کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری ایران یک غرفه‌ای داشت، غرفه مفصلی، و تهیه کنندگان مختلف اومدن، گفتگوهای خوبی شکل گرفت، برنامه‌سازی های خوبی در همین نمایشگاه اتفاق افتاد. مسائل مختلف حوزه نمایشخانگی به بحث و بررسی گذاشته شد. من همین جزای فرجی و همه عزیزانی که این کار رو به این خوبی رقم زدن تشکر میکنه. حالا انشالله به امور زمان این ویدیوها، نشست‌ها، گفتگوها حتما در معرض نمایش گذاشته خواهد شد، چه از طریق کانال هایی که ما در سایت داریم. در رودیکا کانال ما بیشتر از 20,000 عضو داره که این 20,000 عضو افراد مرجع هستن. حالا همین الان هم دوستان مراجعه کنن کانال سادشا در روبیکا میبینیم، یا در بله یا پیام رسانه های دیگه ما حضور داریم. و علاوه بر این عمدتا ویدیوهایی که در تدوین نهایی میشه در اختیار خبرگزاری ها رسانه ها قرار میدیم که به این شکل دنبال بشه. بعضی از اونها رو هم اثر شبکه های تلویزیونی در حقیقت اونهایی که احساس میکنید به درد عموم مردم میخوره، اونها رو هم از طریق شبکه‌های تلویزیونی بسته پخشش الان فراهم هست و اونها رو متناسب به اون مخاطب هدف در اختیار مخاطب قرار میذاریم. حالا از ظرفیت خود پلتفرم ها هم میشه استفاده کرد و در همین حوزه مسائل و چالش های شبکه نمایشگاهی از خود پلتفرم ها میشه استفاده کرد که طرحی رو داریم که احتمالاً انشالله در ایام دهه فجر یک برنامه رو با مشارکت خود پلتفرم ها انشالله از پلتفرم های مطرح پخش میکنیم که به مسائل حوزه شبکه نمایشگاهی خواهد پرداخت.
خیلی متشکرم جوریتا. من به اون اولین سوال میخواستم از حضور شما عرض بپرسم که جناب فرجی توضیحاتی در مورد الگوی منافع بخش تولید از در واقع تولید محصول فرهنگی ارائه داده، حالا فیلم سریال و خیلی، و گفتم که یکی از مهمترین مشکلات این هست که منافع سه بخش سرمایه گذار، تولید کننده و پخش کننده هم متصل نیست و اساساً بخش تولید هم در واقع به تعبیر خودشون سودشون تو تولیده و منفعتی از بخش پخش نمیدن شد که اگر این اتفاق بیفته میتونه در واقع شکل تولید، شکل صنعت تولید محصولات فرهنگی و رسانه‌ای رو تغییر بده. خواستم بپرسم که توی این مسیر از نظر شما دستگاه‌های تنظیمگری رسمی و همینطور نهادهای خود تنظیمگر مثل حالا همین کانون که در واقع دارن فعالیت خود صنف رو ساماندهی میکنن، یا حالا اون انجمن وی او دی ها که اون طرف هم آقای اتفاقا اومدن اینجا هم آقای اسکرپور، این نهادها آیا این امکان رو دارن که نقش آفرینی بکنن که این الگوی منافع تغییر بکنه؟ خود ساترا این امکان رو داره که این الگوی منافع تغییر بکنه؟ من یه داخل پرانتز عرض کنم، یکی از مشکلاتی که مطرح شد تو نشست قبل این بود، گفتن چون مثلا شرکت های زیر ساخت تامین اینترنت زینف هستن توی در واقع درآمد های وی او دی ها و اینها از طریق فروش اینترنت و افزایش مصرف اینترنت و اینها، یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که مسئله مصرف اینترنت اولویت قرار میگیره، لذا کیفیت تولید اساسا بحثش مسکوت باقی میمونه یا حتی حرکت به سمت تولید داخلی هم متوقف میشه به واسطه اینکه حالا در واقع فراوری محصولات خارجی سریع‌تر میتونه اتفاق بیفته، حتی اقبال مخاطب هم ممکنه بهش بیشتر باشه، این باعث میشه یک جور ذائقه فرهنگی هم اینجا دستکاری بشه. لذا اهمیت نقش آفرینی نهادهای مثل ساترا یا خود تنظیمگری بخشی مثل کانون اتفاقا میخوام بگم اهمیت فرهنگی داره. آیا سازوکاری وجود داره که مداخله بکنن ساترا و این در واقع چرخه زینفعان رو یه ساماندهی مجدد بکنن؟
من ابتدای عرضم میخوام این رو عرض بکنم که گاهی اوقات اون تصویری که ما از شبکه نمایش خانگی داریم تصویر دقیقی نیست. یعنی گاهن لطفا امروز هم یک آمار جدیدی منتشر شده و تصویری که از مراکز آمار رو من خدمتون عرض خواهم کرد که همین نشون میده که بخشی از دقیقت حتی نخبگان اون برداشتی که از شبکه نمایشخانگی دارن تحت تأثیر انگاره ایست که توسط رسانه های جمعی و بعضی از در حقیقت نهادهای گفتمان ساز تبلیغ و ترویج میشه که این موضوع به نظرم حائز اهمیت است. از این جنبه که گاهن ما تصور میکنیم که مثلا حالا شبکه نمایشخانگی بعضی از افراد این تصور رو دارن، بعضی از افراد این تصور رو دارن که شبکه در مسیر انحطاط فرهنگی داره حرکت میکنه. من میخوام بگم اینطور نیست. خب مثلا فرض بکنید که در همین آثاری که در یک سال و نیم اخیر تولید شده ما آثار خوبی داریم که اینها تونسته اولویت های محتوایی کشور رو بهش بپردازه و در این حال اون جذابیت رو هم داشته. من مثلا یک نمونه خودم به عنوان یک اثری که شخصا قائل به این هستم که تولید شده و توانسته با اولویت محتوای کشور رو پیاده بکنه و در اینا جذاب بوده. مثلا یک نمونه قهوه تور و آثار دیگری که در شبکه نمایشخانه وجود داره.
سقوط واجبه داعش و
حالا گاهی اوقات ما در مسئله این، پس یک مسئله محتوا هست که من عرض میکنم. یه مسئله هم اینه که بالاخره ما بعد از مصوبه شورای عالی علوم فرهنگی تمام ناسایی که از شبکه نمایشخانگی داره پخش میشه داره مجوز هست. گاهی اوقات مثلا در بعضی از مجامع توی یا حتی من بعضا میبینم در رسانه ها طور عنوان میشه انگار مثلا فلان اثری که الان داره پخش مجوز نداره. نداره، حتما داره. ممکنه در یک سری زمینه ها اون اصلاحی هایی که توسط شورای صدور مجوز ساترا اعلام میشه به شکل 100% اعمال نشود، ولی حتما بخش عمده اصلاحات اعمال شده است و بخشی هم اگر اعمال نشود در پخش اول حتما بعد از اینکه چون همکاران ما به این صورت الان هستش که ما قبل از پخش اثر رو همکاران ما میبینن، این میاد در شورای صدور مجوز، جنبندی نهایی در شورا اتفاق میفته، به صاحب اثر اعلام میشه و بعد از پخش مجدد از پلتفرم همکاران ما اثر رو میبینن که تطبیق میدن با میزان اصلاحاتی که گفته شد و اعمال شد یا نشد. و حتما اگر بعد از پخش بعضی از اصلاحات مخفی مونده باشه دوباره تذکر داده میشه و پیگیری میشه تا اون چیزی که در قصد ساترا اعلام کرده مطابق اون عرض به خدمت شما که اتفاق بیفته. این مسئله رو به نظرم اول خوب تبیین بکنیم، یعنی این که بعضاً بعضی از تحلیل ها من ببینم بر این مبناست که گویا برخی از آثار بدون مجوز داره پخش میشه. نه، این تصور و این تفکر اشتباهه. بعد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ما هیچ اثری نداره که بدون مجوز بخواد پخش بشه. خب اگر این رو پذیرفتیم، پس الان در ما دو نگاه داریم. حالا من این رو خواهم عرض کنم. دو نگاه داریم دیگه، یک نگاه نگاه خط قرمزی است، یک نگاه نگاه خط سبز است. پس اینجا بعد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آثاری که در شبکه نمایشخانگی داره تولید و پخش میشه قوانین کشور و آیین‌نامه های محتوای کشور رعایت کردن. قوانین و آیین‌نامه های ما هم اینطور نیست که مبهم باشه، روی سایت ساترا هست. البته که خب طبیعی است، ببینید در مقوله فقه هم دو تا مشتهد ممکنه دو فتوای مختلف داشته باشن. این هم در همه حوزه هاست، در حوزه اقتصاد هم دو نفر اقتصاددان ممکنه دو نگاه مختلف داشته باشن. در حوزه محتوا هم این طبیعی است که کسانی که در حوزه محتوا مجتهد هستن و عضو شورای انتشار و عضو شورای تولید ساترا هستن، بالاخره این اختلافات حتما وجود داره. مثلا در مسئله فرض کن اعتیاد، من یه مثال میزنم که بعضا از تریبون های مختلف میشنوید. خب یه نگاه اینه که در حقیقت ساترا اون شخصیت هایی که سیگار میکشن یا اعتیاد دارن شخصیت منفی هستن و به نوعی اعتیاد در فیلم هایی که از ساترا مجوز میگیرن امری مذموم و قبیح تلقی شده. یک نگاه اینه که آقا اساسا نباید پدیده اعتیاد وجود داشته باشد. خب این دو نگاهه، حتما هم راجع به همین دو نگاه ممکنه در شورای خود ما هم اختلاف دیدگاه وجود داشته باشه، ولی نهایتاً بالاخره اون جنبندی اکثریت و نظر اکثریت تعیین میکنه که این سریال با چه مشخصاتی مجوز بگیر و پخش بشه. عرضم اینه که ما گاهن چون دیدگاه ها متفاوته، آیین‌نامه مشخصه، اما بالاخره تفسیری که از یک آیین‌نامه واحد و مشخص و معین که همین الان روی سایت ساتراست میشود، ممکنه دو تا تفسیر متفاوت انجام بشه و مرجع تفسیر هم همون شورای صدور مجوزه. یعنی اون نظر اکثریت اعضا صائب هست و نهایتاً بالاخره اکثریت اعضا تعیین میکنن که چه اثری باشه ویژگی های مجوز بگیر. اما در نگاه خط سبزی خب ما دنبال ارتقاء هستیم، یعنی هر آنچه که وضع موجوده ما دنبال این هستیم که شبکه نمایش خانگی در کشور فرهنگ ساز بشه. شبکه نمایشخانه در کشور کمک بکنه به تحقق تمدن نوین اسلامی. این اون نگاه خط سبزی است که باید کمک بکنیم. اینجا باید دستگاه‌های مختلف، اگر دستگاه‌هایی که در حوزه حمایتی ظرفیت دارن، خب کمک بکنن به ساترا، برای اینکه ما بتوانیم حمایت‌های بیشتری داشته باشیم. تو این حوزه نیاز به در حقیقت تجربه بیشتری دارن سکوهایی که از ما مجوز دارن، برای اینکه بدانند و به این جنبندی برسن که میشود. همین نکته که دکتر فرجی فرمودن، جناب فرجی عزیز فرمودن، این که میشود اثری تولید کرد که هم محتوای مطلوب بالاخره متناسب با اولویت‌های محتوای کشور رو تولید کرد و همین محتوا جذاب باشه و مخاطب داشته باشه. این کار میشود دنبال کرد. نمونه های در همین جلسه اسم برده شد، البته ممکنه در مورد همین نمونه ها ما اختلاف با هم داشته باشیم، این خب باز طبیعی است. مثلا آقای فرجی ممکنه یک محتوای اسم برده، من محتوای دیگری، ممکن در همین نگاهمون هم باز اختلاف داشته باشیم، ولی میدانیم که محتواهایی وجود داره در شبکه نمایشخانه اینی که خب اینها تونستن هم جذاب باشن، هم اولویت های محتوای کشور رو دنبال بکنن. خب این کارها و این در واقع تجربه بیانگر ظرفیت های موجود است. حالا اینجا ما به عنوان نهاد تنظیمگر سه وظیفه داریم، یکی هدایت هست، یکی حمایت هست و یکی نظارت هست. در حوزه نظارتی به اعتقاد من الان کار داره به شکل قوی انجام میشه. ما نیاز داریم به اینکه در حوزه هدایت و حمایت هم یک در حقیقت اتفاق قوی تری بیفته. حتما وضع امروز وقتی مقایسه کنیم نسبت به دو سال گذشته بهتر هست، اما انتظار ما هم از وضع امروز بیشتر هست. این اون مسئله هست که شاید مسئله ذهنی شما و سایر دوستان اینه، یعنی شما یک وضع مطلوبی رو نگاه میکنید و عجله دارید که خب به اون وضع مطلوب زودتر برسید. ما هم همین عجله رو داریم، در این اشتراک داریم. باید با مطالعه و با دقت مسیر رو طی کنیم که خدای نکرده به خاطر تعجیل در رسیدن به وضع مطلوب آسیب های ایجاد نشه. این اون ظرافتی هستش که ما باید دنبال بکنیم. خب اینجا اون تعامل ما با مجامع مختلفی که در این حوزه حضور دارن راهگشاست برای اینکه این مسیر به شکل قوی و مناسبی پیش بره، چون حتما فرهنگ اسلام ایرانی تفاوت‌های جدی داره با اون چیزی که در فرهنگ غربی شاهد هستیم. خب این تفاوت‌ها حتما باید با دقت عرض کنم به خدمتشون بهش توجه بشه و اینطور نباشه که تعجیل در رسیدن به وضع مطلوب اون وقت باعث بشه که ممکنه شاهد گاهی وقتا تعجیل باعث بی‌تدبیری میشه. این مسئله رو ما در ساترا به شکل جدی داریم دنبال میکنیم که با تدبیر و با یه تنظیمگری هوشمندانه بتونیم وضعیت مطلوب رو در شبکه نمایشخانگی ایجاد بکنیم.
خیلی متشکرم. من البته جواب سوالم رو یک کمی نگرفتم، از این بابت که من سعی کردم راجع به این صحبت بکنیم که تنظیمگری آیا مثلا توسط نهادهایی مثل ساترا میتونه وارد حوزه هایی بشه که اون دغدغه جناب فرجی رو هم پوشش بده، یعنی یک جوری درگیر کردن منافع اجزای مختلف بازار با هم دیگه. چون الان در شرایط حاضر به نظر میاد منافع اقتصادی بیشتر سمت عرضه و پلتفرم ها هست و حالا نهادهایی که از اونها حمایت میکنن و تولید کننده در واقع مستقلا داره از محل سرمایه‌گذار
خود به خود یه بخشی
اگه من شما نکرده باشم نکات که شما فرمودید الان بس تنظیمگری محتوایی بود، درسته؟ میخوام از اون در واقع فعلا
ما 4 نوع تنظیمگری داریم. یه بس تنظیمگری اقتصادی است که در ساترا یک معاونت مستقل این حوزه داره، آقای خلعتبری این رو دنبال میکنن. حتما معادلات و مکانیزم هایی که در حوزه اقتصادی و بازار وجود داره بسیار مهم هست و یکی از ابعاد تنظیمگری اقتصادی هست. اگرچه که بالاخره ببینید وقتی یک اثری تولید میشه که اون اثر محتوایی توسط ما تایید شده و توانسته فروش مناسبی هم داشته باشه، خب حتما اون تولید کننده پیشنهادهای بیشتری از سمت پلتفرم خواهد داشت. میخوام بگم یه بخشی از ماجرا به شکل طبیعی اتفاق میفته. اگر مثلا فرض بکنی که سریال پوستشی تولید میشه که از ساترا مجوز داره و با اقبال مخاطب روبرو میشه، خب حتما این یک موفقیتی برای هم پلتفرم همون تولید کننده محسوب میشه. اما اینکه ما بتوانیم از مکانیزم های مختلف در عمل تنظیمگری اقتصادی استفاده بکنیم، هم مکانیزم های تشویقی داشته باشیم، هم گاهی اوقات اگر یعنی امر محتوا و اقتصاد به هم پیوند بخوره، این نکته درستی است. این که مثلا اگر در جایی یک اثری تولید میشه که فرهنگ رو قربانی منافع اقتصادی میکنه، بالاخره در همه جای دنیا جرایمی برای این کار در نظر گرفته میشه. خب این نظام جرایم وجود داشته باشه متناسب با آنچه که اتفاق میافتد، متناسب با محتوایی که تولید میشه، ما نظام جرایم و در این حال نظام های تشویقی داشته باشیم. این موضوع موضوع مهمی است که باید بهش توجه بشه و همین مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی هم که تولید کنندگان محتوا رو در واقع سهیم میدونه در درآمد حاصل از ترافیک، به نوعی به دنبال همون تنظیمگری اقتصادی هست که از محل منافع اقتصادی حوزه تولید محتوا تقویت بشه. اما خب این باز ریزکاری هایی داره، یعنی ما در اینجا با توجه بکنیم که چه محتوایی با چه میزان سلامت در واقع میتونه از این منافع بهره مند بشه. میخوام بگم این موضوع موضوعی هستش که حتما محل توجه است. یک تنظیمگری قانونی هست که ما آیین‌نامه داشته باشیم برای محتوایی که تولید میشه، چه محتوایی با چه ویژگی‌هایی میتونه مجوز بگیره و اگر مثلا تخلف اتفاق افتاد چه برخوردی بشه. این میشه حالا تنظیمگری قانونی و حقوقی. یک تنظیمگری اجتماعی است که من در خدمت شما هستم، به این معنا که ما در فضای اجتماعی یک اتمسفر اجتماعی ایجاد بکنیم که اون سکو به شکل داوطلبانه در مسیر درست حرکت بکنه. این خیلی مهمه. من میخوام عرض بکنم که اگر یک چیزی تبدیل به فرهنگ نشود و تبدیل به گفتمان نشه، ما بعداً در حوزه‌های دیگه باید هزینه‌های بیشتری بدیم برای اینکه قانون رعایت بشه. اما اگر یک چیزی فرهنگ شد و تبدیل به گفتمان شد، خود به خود همه ارکان زیستبوم در مسیر درست حرکت خواهند کرد. حالا این ارکان چیست؟ یه بخشش اون سکویی هستش که از ما مجوز گرفته در حوزه انتشار، یک بخشش در حقیقت اون تولید کننده هستش که میخواد تولید بکنه، یک بخش کاربری هستش که خود اون رفتار کاربر مهمه. اساسا خب چرا یه سکوی تولیدی میکنه؟ حتما خب اون هم دنبال اینه که مخاطب رو جذب کنه. پس نوع نگاه مخاطب خیلی مهمه که مخاطب برای چه اثری ارزش قائله، چه اثری رو با چه ویژگی‌هایی دنبال میکنه. و حتی رفتار دستگاه‌های مختلف در حوزه حاکمیت این خیلی مهمه. چقدر دستگاه‌های مختلفی که در حاکمیت ایفای نقش میکنن با رویکرد تنظیمگری تعاملی و تنظیمگری هوشمندانه ساترا همراه هستن، مهمه. آیا همدیگر رو تقویت میکنیم یا همدیگر رو تضعیف میکنیم؟ این بسیار مهمه. از این جهت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیار مصوبه مهمی بود. من دیدم در یکی از مثلا نشست‌ها گفته شده بود که این مصوبه شورای انقلاب فرهنگی قدرت تنظیمگری رو کاهش داد، نه اتفاقاً افزایش داد. به این جهت که ما داریم در یک کشوری زندگی میکنیم، اون مصوبه بر اساس واقعیت موجود صادر شد. ببینید این خیلی مهمه، ما باید واقعیت رو در نظر داشته باشیم. من سوال میکنم از شما، در حوزه بازی‌های رایانه‌ای تجربه ساترا و صدا و سیما بیشتره یا وزارت ارشاد و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای؟ خب حوزه تخصصی رفت سر جای خودش نشست. در حوزه سریال و برنامه‌های تلویزیونی تجربه صدا و سیما بیشتره یا تجربه ارشاد؟ سریال و برنامه تلویزیونی. خب تجربه صدا و سیما بیشتر، یعنی یک مصوبه عاقلانه و بر اساس واقعیت موجود کار به دست متخصصش سپرده شد. این خیلی به نظر من اتفاق مبارک و هوشمندانه است. این که مثلا حالا یک فردی، یک مثلا پژوهشگری، یک اندیشکده، یک جایی یا مطلوب اینه که تنظیمگر یک نهاد باشه. خب اگر بین مطلوب و واقعیت فاصله داشته باشه، همون فاصله میشه ریشه شکست. یعنی ما بعضی وقتا در نگاه‌های نظری و تئوریک میگیم از نظری و از تئوری بهتره که یک جا تنظیمگر همه چیز باشه، و اگر اون یک جا تجربه همه آن چیز را نداشته باشه شکست میخوره. چه چیزی شکست میخوره؟ تنظیمگری در کشور شکست میخوره. اتفاقا در این دوره هوشمندی که استفاده شد این بود که نگاه کرد به واقعیت موجود، گفت ما زمانی میتونیم تنظیمگری موفقی داشته باشیم که هر حوزه به حوزه تخصصی سپرده بشه. از اون مصوبه به نظر من مصوبه دقیق و قوی بود، و این رو من میخواستم اتفاقا چون من دیدم در یکی از نشست ها در همینجا صحبت شده بود، تو ذهنم بود که حتما این شبهه رو من پاسخ بدم. و به نظرم ما انشالله تو این بعد از این مصوبه، کما این که آثارش رو داریم میبینیم همین الان، بعد اگر که یک مثلا دوره شما نگاه کنیم به قلعه، نمیخوام خیلی باز بکنم، ولی در یک دوره شما میبینید اساسا مثلا پلتفرم روبیکا مجوزش باطل میشه و داره فعالیتش هم میکنه. در این دوره روبیکا تحت تنظیمگری ساترا است، از ما مجوز داره، اگر میخواد محتوی منتشر کنه میاد مجوزش رو میگیره، کاملا تمکین داره میکنه. چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاده که امروز هر سکویی که داره فعالیت میکنه خود سکو مجوز داره، بابت تولیدش میاد مجوز تولید میگیره، بابت مجوز انتشارش میاد مجوز انتشار میگیره. یک صحبتی یکی از کارگردانهایی که حالا مطرح هم از در کشور کردن که البته آماری که اعلام کردن اشتباه بود، ولی اصل موضوع که اون کارگردان اومده برای تولید داره مجوز میگیره نه انتشار. این مهمه که اون این مرجعیت اتفاق افتاد. حالا اون گلایه داره که مثلا چرا مجوز برای من صادر نشد، و بعد هم یک آماری اعلام میکنه که بعد ما با مراجعه به درگاه ملی مجوزها و اخذ آمار دقیق رو اعلام کردیم و گفتیم آقا 34% از طرحهایی که وارد در واقع سیر بررسی مجوز توسط ساترا شده مجوز نگرفته، 28% مجوز گرفته، 1% گفتیم اینها در حال بررسی است، 10% هم خودشون منصرف شدن و انصراف دادن. آمار دقیق رو اعلام کردیم، الان هم همراهم هست خدمتتون ارائه خواهم. بنابراین عرضم اینه که افرادی که در کشور سرشناس هستن میان و برای اخذ مجوز اقدام میکنن، الان برای مجوز تولید ها، یعنی یه مرحله قبل از انتشار، این نشون میده اون مرجعیت اتفاق افتاده. حالا حتما ممکنه مسائلی باشه، ممکنه چالش هایی باشه، اونها رو باید با هم صحبت کنیم ان شاء الله اونها برطرف بشه.
خیلی متشکرم جناب. من در واقع ادامه فرمایشات خودتون میخوام بپرسم که نهادهایی مثل کانون تهیه کنندگان آیا این امکان رو پیش روی خودشون میبینن که بتونن تو حوزه تغییر مناسبات بین ذی‌نفعان در واقع اقدام عملی بکنن؟
بله حتما اونطوره. اولا خب همینجوری که آقای دکتر افراسی میفهمدن، بسیاری از تهیه کنندگانی که در بخش‌های مختلف در واقع در حوزه نمایشخانگی دارن کار میکنن، چون یک سریال میسازن، چون یک مسابقه و جنگ و سرگرمی و اصطلاحا ریالیتی شو و اینا میسازن، بسیاری از اینا عضو کانون هستن و به صورت صنفی دارن اونجا فعالیت میکنن، از جلسات شرکت میکنن، نظرات میدن، صاحب تجربه، و خیلی خوب میشه از اینا استفاده کرد و اینا میتونن نقش آفرین باشن. البته به شرط اینکه خب دعوت شن و از اینا استفاده شه در جاهایی که اتفاقا تصمیم گیرنده هستن. مثلا ما همون موقع هم که شورای انقلاب فرهنگی داشتیم زحمت میکشید که منم در کلیت با دکتر افراسیابی موافقم، خیلی کار درست خوبی بود و اساسا بالاخره یه جایی بیرون از این مناقشه بین صدا و سیما و ارشاد و سکوها و اینا باید وارد ماجرا میشد و ضوابط و اینامه و اصول و سیاست ها و اینا رو طراحی میکرد که خب کجا بهتر از شورای انقلاب فرهنگی؟ به نظر من جاش جای درستی بود، سر جای خودش قرار گرفت. اما اینکه آیا به اندازه کافی از کارشناسا و متخصصان و دوستان برنامه‌ساز و اینا استفاده شد در مشورا، این اینجا محل اختلاف. من معتقدم میتونست خیلی بهتر از این استفاده بشه. حتی به اعتقاد من وقتی داریم ما ضوابط می‌نویسیم برای این سکوها، بخیر خود سکوها هم باید نماینده جدی داشته باشن. همچنان که الان مثلا در شورای تصمیم گیرنده در ساترا دارن، ما میبینیم میشنویم اسمشون که حضور دارن، رفت آمد دارن، الان محل رفت آمد شده، میان و میرن و میشنون و میگن و گفتگو میکنن. در مقطع تصمیم گیری و ضابطه نویسی و سیاست نویسی باید این اتفاق اعتقاد من میفتد. اون موقع خب خیلی بهتر بچه های کانونی تری کنندگان میتونستن کمک کنن و نظرات مفیدی بدن. این یه شکل، یعنی که در مجامع تصمیم گیرنده استفاده بشه ازش. نکته دوم اینه که ظرفیت بسیار انگفتی در این کانون از جهت تجربه و سابقه و اینا وجود داره. خب اینها از نظر انتقال تجربه و کارهای آموزشی باز بسیار میتونن کمک بکنن به طرفهای در واقع مختلف. این که بالاخره ما اگر از نظر ضوابط در سکو باید کسایی رو داشته باشیم که آشنا بشن، کم کم دیگه بدونن، بشناسن، خودشون اساسا چیزی نسازن که ما بفرستیم برای اینکه مورد ارزیابی و نظارت و ممیزی و اینا بخواد قرار بگیری. یا اگه قرار شد این اتفاق هم بیفته، در حد اقل این شکل صورت بگیره. خب اینا میتونه باز کنه توی موضوعات میتونه بسیار کمک کنه. آدم های صاحب تجربه ای اونجا نشستن، بعضی از آدم هایی که اونجا هستن هزاران ساعت برنامه ساختن، بخشای اولا مثلا برنامه هایی مثل جنگ و برنامه هایی میزگرد و مسابقه و یعنی واقعا ساعت هزاران ساعت تجربه هم. بعضیشون فقط به تنهایی، بعضیشون ده ها ساعت سریال نمایشی ساختن اونجا دارن کار میکنن. مثلا آقای محمد رضا شفیعی که عضو هیئت مدیره کانون ما هم هست، خب تعریف کننده بسیار سرشناسیه در کشور، در تلویزیون اقلا 20 تا سریال چند ده قسمتی ساخته که خب صاحب تجربه است. آقای حسین طالبی تعریف کننده سریال سلمانه که داره ساخته میشه، خب صاحب تجربه است. آقای سعید ابوطالب بسیاری از این ریالیتی شوها و اینا رو تعریف کننده کارگردانش آقای سعید ابوطالب بوده، اینا اونجا هستن، صاحب تجربه هستن، میتونن خیلی کمک کنن در حوزه آموزش و اینکه این مناقشات رو به حداقل برسونن از طریق آموزش. باز کانون میتونه در واقع جایی بسیار مهم میباشه. اینکه احیانا مثلا در ساترا بالاخره ما که نمیتونیم همینجوری بشینیم هر اسمی میاد به عنوان تهیه کننده و کارگردان اینو بپذیریم، بگیم حالا چون بالاخره یه سکوی آدمی رو معرفی کرده ما بپذیریم، بگیم این تهیه کننده است، اون یه اسم میشه به لیست تهیه کنندگان ما اضافه میشه، بعد توقعاتی ایجاد میشه، بالاخره ما باید اون آدم رو به رسمیت بشناسیم، بعد اینکه بالاخره کار براش پیدا کنیم، ملاحظاتی داره دیگه. اضافه کردن همینجور تهیه کنندگی یه حرفه کم اهمیتی نیست که ما همینجوری اجازه بدیم آدم ها بیان صاحب این عنوان بشن. که خب کجا میتونه این صلاحیت ها رو تایید کنه، در واقع تعیین صلاحیت کنه؟ یکی از بهترین جاهاش کانون تهیه کنندگانه که این هماهنگی ها و اینا الان این تفاهم بین کانون تهیه کنندگان با ساترا صورت گرفته که در واقع این اتفاق، این تایید صلاحیت، تعیین صلاحیت توسط کانون صورت بگیره. خب این حداقل کاری است که واقعا کانون تهیه کنندگان میتونه انجام بده. یا حتی انشالله ما سال آینده جشنواره آثار نمایشنامه‌گی رو برگزار میکنیم، هم از سریال های نمایشی، برنامه های مسابقه و جنگ و هرچه و اینها، همه اونایی که در این چارچوب تولید شدن در جشنواره نمایشنامه‌گی نوشخانگی توسط کانون تهیه کنندگان که این جشنواره برگزار میشه به رقابت گذاشته میشن و اونجا با داوری سنگینی که اتفاق خواهد افتاد بهترین ها و اینا معرفی میشن و این خودش انگیزه ایجاد میکنه در دیده شدن بهترین آثار، در کشف استعدادها، استعدادهای جدید به اعتقاد ما، و میتونه خودش بازکننده یه مسیر باشه و ارزش گذاری میکنه در بود. خب خیلی هم لازمه این ارزش گذاریه. من از اینجا میخوام استفاده کنم وارد یه موضوع دیگه در صحبتام میشم. ببینید امروزه با تکنیک های جدید رسانه‌ای و با ابزارهای جدید رسانه‌ای که در دنیا داره رشد میکنه دیگه آثار خیلی تحریم پذیر نیستن. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم یه موقعی ما یه فیلم سینمایی میساختیم هیچ جای دنیا نشونش نمیدادن، نمیتونستیم کاری هم بکنیم، هر جایی میفرستادیم هیچ کشوری حاضر نبود پخش کنه، تحریم هم بودیم گفتن. بالاخره از نظر فرهنگی وقتی آثار سینمای ایران میاد با خودش یه بار فرهنگی میاره، سعی کردن مقاومت کنن، اجازه ندن، خیلی استقبال نکنن. خب امروز دیگه اینجوری نیست. یعنی با این ابزارهای جدید رسانه‌ای و توسعه و گسترش و اینها که داره اتفاق میفته، ما حتما باید به استانداردهای بین‌المللی در تولیداتمون نزدیک شیم و تولیدات ما به لحاظ سطح کیفی و ارزش حرفه‌ای از ارزش بالایی برخوردار باشه که امکان رقابت وجود داشته باشه. من دیشب داشتم از طریق یکی از همینا یه فیلم سینمایی اردنی میدیدم، در واقع حاصل کشور اردن بود تولید شده، البته یه فیلم اجتماعی بود و متاسفانه مثل اون روزای اول سینمای ما سینمای اجتماعی اون تلخ و سیاه و اینها داشت، شرایط اردن رو یه نقد جدی هم به دین مبین اسلام و اینها داشت، ولی داشتم میدیدم کار رو. من توی ایران نشستم دارم کاری رو میبینم که تولید سینمای اردنه و این امکان وجود داره. خب برای ما هم همین شرایط وجود داره. امروز در یوتیوب شما میدونید بعضی از آدمایی که یه بلاگر هم و یه ویدئوهای کوتاه تولید میکنن گاهی ده ها هزار دلار در سال درآمد داره و کسب درآمد میکنن. این شرایط برای سایر آثار ما هم وجود داره. بنابراین حتما لازمه که به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شیم. حالا از این جهت من حالا آقای افراسیابی عنوان یکی از متولیان و مدیران ارشد ساتسنج حضور دارم، در واقع میخوام خواهش کنم که ما همچنان سهلگیر نباشیم. یعنی این که بگیم بالاخره حالا یه اثری میاد و ما هم که ضرر نمیکنه پولش یه جای دیگه داره میده، نمیدونم یه جای دیگه داره میسازتش، حالا میخواد نفروشه، میخواد دیده نشه، میخواد فلان نشه، مهم نیست میشه یا نمیشه. یه جایی یواش یواش باید کمک کنه در واقع این رشد اتفاق بیفته، این ارتقاء ارزش کیفی و حرفه‌ای آثار اتفاق بیفته. ما خوشبختانه این قابلیت رو داریم در سینمای ایران، سازندگانی داریم، کارگردانان، بازیگران، عوامل پشت دوربین، تهیه کنندگان که در بهترین سطح جهانی تولید کنن، اثر بسازن و امروز هم پولشون برمیگرده. یه موقعی در دغدغه‌های مالی وجود داشت، امروز پولشون برمیگرده. تقریبا من میخوام به شما بگم که هیچ اثری نیست که در سکوها تولید بشه حداقل پول خودشو برنگرده. به طرق مختلف، حالا آگهی بازرگانی داره، ترافیک هم تصویب کردن، بسیار کار خوبی بود که اتفاق خیلی خیلی مبارکی که اتفاق افتاد. از طریق آگهی بازرگانی، از طریق در واقع نصب همین سکوها، فروش بلیت یا هر چیز دیگری، حتی اقل داره پول خودشو برمیگرده. خب بنابراین یه بازار سوداوره، باید حتما توجه کنیم و تلاش کنیم که ارتقا بدیم، خودمون رو به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنیم. من خودم وقتی امروز میخوام برم یه اثر خارجی رو انتخاب کنم ببینم، اول میرم دارم سرچ میکنم، میگم ریت بالای 8، مثلا 10 تا فیلم میاره، 20 تا فیلم میاره، 50 تا فیلم میاره، 100 تا فیلم میاره، میگم خب بین اینا انتخاب کنم دیگه، ریت زیر 6 و اینا رو نگاه نمیکنم اصلا. بنابراین مهمه که آدم اثری بسازه که وقتی آدمو دارن میبینن و امتیاز میدن یه ریتی پیدا کنه که اون بالاها قرار بگیره و در نتیجه پرمراجعه تر، پرمراجعه تر، پرمراجعه تر بشه. این نکته است که به نظر من برنامه ساز ما باید خودشون به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنن و به اعتقاد من ما خیلی خوبیم، قابلیت رو داریم. یه نکته دیگه هم باز دیدم در سوالات شما نیست ولی موضوع مهمیه که به نظر من ما باید راجبش حرف بزنیم. ببین گاهی اوقات میگن که آقا من یه جایی هم رفته بودم یه سوال اینجوری هم از من شد، به نظر میاد نمایش خانگی افزار و سیخته همینجور داره از نظر فرهنگی محتوا میریزه و مردم رو داره مثلا چی میکنه به لحاظ فرهنگی زائقه های خیلی قبیح و اینا داره میسازه، رفتارهای مثلا ضد فرهنگی رو داره رایج میکنه. حالا به نظر من قضاوت منصفانه نیست. این نکته اول. من خودم تقریبا بیننده و مصرف کننده همه این تولیدات نمایشخانگی الان هستم، همه سریال ها رو دارم میبینم و پیش خودم این قضاوت هایی میکنم از سازندگانش. چیزی که باعث میشه ما این قضاوت رو بکنیم، یک اینه که با تنها چیزی که تنها رسانه‌ای که در کشور موجود بوده و مقایسه میکنیم تلویزیونه. یعنی میذاریم که تلویزیون فوری میگیم نگاه کن تلویزیون مثلا بعض موی سر اینجوریه اینجا اینجوریه، اونجا مثلا نشون دادن لاک و اینا اونجوریه اینجا اینجوریه و اینا، و فکر میکنیم چون ملاک و متر متر مقایسه همون تلویزیونه بنابراین اینا رو عموما با چوب بیفرهنگی میزنیم. و در حالی که خب بالاخره نمایشخانگی رسانه دیگه است، رسانه ای توسط خانواده انتخاب میشه، آدم میان انتخاب میکنن میبینن و این برای یه قشر دیگری از مخاطبان تعریف میشه که اینا مخاطبان رو بالاخره انتخابگرن، دارن انتخاب میکنن. در نمایشخانگی یادمون باشه جدای این که بالاخره ما داریم به موضوعات فرهنگی فکر میکنیم اما درش تفریح و سرگرمی هم قرار نقش جدی داشته باشه. یعنی آدم ها وقتی میان داخل خونه میشینن به تفریح و سرگرمی هم قرار خیلی فکر کنیم، ما بگیم آقا اوقات فراغت مردم و تفریح مردم و سرگرمی مردم اساسا یه بخشش قرار از طریق همین رسانه تأمین میشه، پس باید به تفریح و سرگرمی هم به طور جدی توجه کنیم. نمیتونه اثری بسازه که فقط ما بگیم محتواست هیچی هم نداره، نه جذابیتی داره نه سرگرمی ایجاد میکنه برای مخاطب انگیزه ایجاد میکنه. خب باید به اینم توجه کنیم. برسیم نکته بعد اینه که توی رسانه ملی ما یه موضوعاتی وجود داره که من خودم سالها مدیر شبکه بودم هیچ وقت نتونستم بهش ورود کنم. شما برید با بسیاری از این روانشناسان و وکلا اینا صحبت کنید، درصد مهمی از علل طلاق توی این کشور خب روابط جنسی زن و شوهر است. خب تلویزیون میتونه بپردازه، اگه بتونه بپردازم کاد و پیچ شده بسیار نمیدونم با یه ظرایفی با یه چیزایی و بعد میگن آقا این ساعت که بچه هست اون ساعت اون بیداره اون ساعت اون بیداره. من مدیر شبکه بودم یه خانمی من اعتراض کرد و میگو بچه شما یک شب یه چیزی پخش کردید بچه هم دیده بعد آموزی داشتیم آقا یک شب برای چی باید چی باید بیداره شد. خب نمیشه یه چیزایی رو پخش کرد که شما بگید طبقه بندی سنی بذاریم جنسی بذاریم. خب آدمایی که این گرفتاری رو دارن این مشکلات رو دارن کجا ببینن موضوعاتشون رو دنبال کنن؟ بخش از اینا تو همین سریال هاست که بهترین اتفاقا شیوه آموزش هم هست. ما داریم میبینیم سرنوشتی رو داره برای ما روایت میکنه، وقتی این سرنوشت داره اصلا خب خود موضوعات مبتلاوه جامعه هست چون بالاخره اینا موضوعاتشون از جامعه میگیرن و فیلم میسازن. یعنی این نکته هست، یعنی اینجور نیست که فکر کنیم بگیم که ای داد بیداد این مثلا چوب بیفرنگی رو برداریم و به همه این آثار بزنیم. حقیقتا اینطور نیست. عموما بسیار در واقع سریال‌های شریفی داره ساخته میشه، بعدم بالاخره نظارت وجود داره میبینن ممیزی میکنن، گفتگو وجود داره، فیلمساز توضیح میده، گاهی اوقات ممیز ما قانع میشه یا لازم نیست نه این درسته برای که همین قسمت دیگهش قراره یه چیزی پخش بشه که اگه اینو من اینجا در بیارم اونجا ابتر میمونه معنی پیدا نمی کنه. خب این هم یه نکته است که به نظر من در واقع باعث میشه ما اینجوری نگاه بد و منفی پیدا نکنیم به این جنس سریال هایی که داره پخش میشه. یه خواهش. بله بله
من سوالم از شما اینه که چون اشاره کردید به اینکه یه جایی مثل کانون میتونه نقش آفرینی بکنه و اتفاقا حالا از آقای افراسیابی هم حتما رو میپرسن که چه نقشی میتونن به نهادهای مثل اینجا بدن، چه سازوکاری وجود داره. یکی الزامات در واقع این نقش آفرینی نهادهایی که خودشون کارورز رسانه خودش دولت کنن در خودشون حالا مثلا انجمن تهران و انجمن بینید، یکی از الزامات تاثیرگذاری اینا اینه که یه رابطه بین خودشون وجود داشته باشه. الان شما ارتباطی مثلا با همین انجمن بیوتیکا دارید؟ یعنی اونا در واقع میشن سکوی عرضه شما میشید در واقع بخش تهیه کننده باشید، ارتباطی برقرار شده؟ این ارتباط به چه شکلیه؟
ما تمام سکوهایی که از صدر مجوز دارن اون انجمن محدودی تمام سکوهایی که از صدر مجوز دارن اینا عضو مجمع رستا شدن و در همین انتخاباتی که امسال هم اول امسال شکل گرفت غیر از مثلا یکی از سکوهای مطرح همه سکوهای دیگه اومدن خودشون مشارکت کردن، رأی دادن. یعنی الان ترکیب مجمع رستا شما اگه بپرسید آقا نماینده فیلم نت بوده میگن بله اومده رأی داد، یه نماینده نوابا اومده میگن بله اومده رأی داد. یعنی این ترکیبی که الان شورای راهبری مجمع رستا انتخاب شده حاصل مجمعی است که همه سکوها عضوش هستن و اکثریت سکوهای مجدد گیرنده اومدن در انتخابات مشارکت کرد. از من میخوام سوال شما به این شکل استفاده کنم که حالا کانون پاسخ بده چه ارتباطی با مجمع رستا به عنوان سکوی مجمع فراگیر و مجمع فراگیر که بالاخره خودش انحصار را دامن نمیزنه. این رو به نظر یه استفاده
کنید. حالا به هر اون مثلا مدیریتشون ثابت نشده که وجود داره.
نه از این ما یه وقتی مجمعی داریم که چون سوال شما به این شکل استفاده کنید که با مجمع مجمع فراگیر مثل مجمع رستا چه ارتباطی؟
بس رستا مطرحه ولی حالا اصلا سوال من اتفاقا ناظر به چیز انجمنای کوچولو کوچولوئه. یعنی مثلا انجمنای خردی که میتونن نقشی بکنن، مثلا شما فرض بکنید که یک نهادی داشته باشید حالا توی جلساتی که مثلا مطرح شد، مثلا توی کشورهای دیگه ممکنه یه همچین چیزی شکل بگیره. مثلا انجمن مادرانی وجود داره که انجمن مادران مثلا اگر محتواهای
تخصصی خیلی خوبه،
آره مثلا محتواهای اینا
تخصصی شکلش خوبه ولی اگر
متناسب باشه کودکان اونو بهش واکنش
بدن. اگه قرار ما انجمن داشته باشیم که متولی بودی سکوها باشه خب باید فرنگی باشه، ولی اگر نه ما بخوام نگاه موضوعی بکنیم حوزه کودک و نوجوان تو حوزه های مختلف خب بله این دیگه متفاوته و اون کار رو خوب انجام بده.
بله من حالا نکته اینه که ارتباطی که شما با نهادهایی که میشه هم عرض شما باشن به همین دسته که جناب افراسیابی هم شما کنه این ارتباط الان وجود داره چه شکلیه یا همون باز اندانه بود اصلا ارتباطی گرفته بودی؟
من با رستا که خب همچنین بفهمدن تازن تشکیل شده و بله این ارتباط در حال شکل گیریه و ما امسا توی نمایشگاه شرکت کردیم، حضور پرقدرتی هم داشتیم در واقع با همه توانمون درش کردیم اونجا حضور داشته باشیم که بتونیم ارتباط بگیریم هم با سکوها هم با برنامه سازان هم با همه اینها بتونیم در واقع ارتباط جدی داشته باشیم. این نمایشگاه رستا جای بسیار خوبی بود به اعتقاد من. البته نمیشه نمایشگاه رو بگیم آقا بیشتر برگزار کنیم سال چند بار برگزار کنیم، طبیعیه خاصیت نمایشگاه همینجوریه، ولی واقعیتش اینه که لااقل در روزهای اول شکل‌گیری بیشتر لازمه این تقاطع‌ها وجود داشته باشه. حالا ممکنه یک شما به عنوان نمایشگاه تشکیل بدیم در شکل گسترده، یکی دیگرش رو بریم یه جور دیگه در شکل محدودتر تعریف کنیم، به شکل همایش برگزار کنیم، به شکل موارد دیگه ای که این ارتباط رو در واقع هی باعث قوی شدن و بهتر شدن و یه جوری استمرارش بشید. این لازمه ولی خدا رو شد شکل گرفته و به نظر من نحوه شکلگیریش هم درسته و من بسیاری از دوستانم که باشون صحبت میکردم با بچه های تهیه کننده که خب تعداد زیادی اولا رفته بودن بازدید کرده بودن دیده بودن، بسیاریشون هم داخل قرفه کانون اومده بودن، مصاحبه‌های تلویزیونی و مطبوعاتی، و چون ما یه مجله‌ای هم داریم اونجا بسیارشون از مدیران گرفته تا برنامه‌سازان حضور داشتن، اومده بودن مصاحبه کرده بودن. خیلی خوب به اعتقاد من پایه خوبی بود، مبنای خوبی بود، اما خب طبیعی کافی نیستیم اگه مثلا یه دفعه برگزار کنیم و رها کنیم. یه شکلشونه، یه شکل دیگه‌شون که باید بتونیم به صورت‌های در واقع زر جمع جورتر، کوچیک‌تر و کم هزینه‌تر باز برگزار کنیم. یه مدل دیگه‌ش هم در واقع اینه که ما خب روزا گفتم توسعه این ابزارهای ارتباطی باز میتونه ما کمک کنه. گاهی لازم نیست حتما ما بشه که فیزیکی یه جایی رو بریم یه نمایشگاهی رو برگزار کنیم، ممکنه بتونیم در یه شکل در واقع مجازیش باز بتونیم برگزار کنیم. به اینم باید فکر کنیم، در شکل مجازیش هم باید فکر کنیم. این یه مسئله. در خصوص سوال مستقیم اون که حالا تصدیم فهمیدید که آیا بین خود این انجمن وجود داره، فرهنگ این خیلی کشورم نیست دیگه. اولا خب خیلی زود خودمون رو رقیب یکی دیگه میدونیم و فکر میکنیم، میگیم آقا حالا قبیل نگیریم، محل نذاریم، دعوت نکنیم، جلسه نذاریم، احساس میکنیم که جای ما رو کمتر میکنن، تنگتر میکنن، یا مثلا بخشی از اختیارات ما رو دارن میگن. متاسفانه خیلی وجود نداره دیگه، این فرهنگش نیست در کشور. این حرف درسته. ما بالاخره باید یه جوری بشه که حتی در شکل گسترده‌تر باید بگیم ما تهیه‌کنندگان رسانه‌های دیداری که همه غیر سینما هستن با بچه سینما باید بشینن، با تهیه‌کنندگان خانه سینما باید بشینن، موضوعاتشون رو با هم دیگه مطرح کنن، موضوعات صنفیشون و حرفه‌ایشون رو با انجمن باید بشینن، با اتحادیه باید بشینن با هم دیگه. نه دیگه الان خیلی در نه واقعا به ندرت، یعنی به ندرت. این دلیلش هم شاید اینه که مثلا یه متولی و یه بزرگتر مثلا در شکل نمایشخانگی ساترا خودش متولی دیده، اومده نمایشگاه راستا رو برگزار کرده و این خودش شده یه تولیگری و آدم ها تونستن خودشون رو پیدا کنن. در خارج از این چیز این قاعده چون وجود نداره.
ما به نظر میتونیم اینجا نشست های بی تو بی رو بیشتر، یعنی این نمایش ها رو فهمیدن در که برگزارش بیشتر سال یک بار نیست، اما نشست های بی تو بی میتونه تداوم داشته باشه. این نشستی که اون اهالی صنعت و حوزه تولید محتوا کنار هم بشینن، دغدغه‌های مختلف بحث بشه، بررسی بشه و این رو ما دنبالش هستیم. به بهانه‌های مختلف این دنبال می‌کنیم. فرض کنیم مثلا الان این نشست اینجا بین مثلا فرض کنیم بنده به عنوان مثلا نماینده از صدا و سیما و ساترا خدمتتون هستم، آقای دکتر فرجی که البته واقعا ایشون یک ثروت ملی هست برای کشور. اینو عرض می‌کنم چون ببینید ما افرادی که خود فرد هنرمند باشه بعد خودش تجربه درک درستی از حوزه اجرا داشته باشه و نگاهش نگاه بلندی باشه که مسائل تخصصی و علمی رو هم بتونه به شکل دقیق آنالیز بکنه، خب به ندرت اتفاق میفته که یک کسی اون جامعه الاطراف بودن در یک نفر شاهد باشه. رو من معتقدم خب واقعا آقای فرجی یک ثروت ملی است به این دلایلی که عرض کردم و تجربه ایشون هم میتونه به نهاد تنظیمگر کمک بکنه و هم به نهادهای پژوهشگر مثل این حوزه و هم به بخش خصوصی، یعنی یه اتفاق. لذا به نظر میرسه که آلمان خیلی بخش زحمت به این دلیل، یعنی در نشست مختلف برایشون زحمت ایجاد میکنه، ایشون درخواست میکنه، ایشون وقت بگذارن و واقعا خب حالا ایشون هم اون مسئولیت اجتماعی که قائل هستن، چون گاه ما میبینیم بعضا برای مثلا نشست ها برای دوستان مثلا درخواست میکنیم خیلی سخت، ولی ایشون این که میپذیرن این هم باز نشون دهنده مسئولیت اجتماعی هست برای خودشون قائل هست، یعنی خودشون رو وقف اجتماع کردن، وقف گفتمانسازی کردن، پروژه مختلف خب الان بالاخره ایشون دارن زحمت میکشن. همین سریال نونخه من چند وقت پیش میدیدم که برای عید امسال خب داره کارش انجام میشه. اینکه وسط یه پروژه فرد رها بکنه بیاد توی نشست شرکت بکنه، خب وقت بیشتری میگذاره چون پروژه که داره کارش به بهترین نحو پیش میره، پس داره یه وقت اضافه تر میگذاره. اینو باید قدردان باشیم و من هم اینجا ازتون تشکر
میکنم.
جناب دکتر، من سوال بعدیم از حضرت عالی این هست که تولیدات وی او دی ها از نظر شما داره چه تأثیری روی تولیدات صدا و سیما میذاره؟ و حالا از اون ورش هم ببینید ما در یک کشوری هستیم که فهمید باید با واقعیت ها در واقع مواجه بشیم، در کشوری هستیم که خب از آغاز تأسیس رسانه تلویزیون، تلویزیون در انحصار حاکمیت بوده از حکومت پیشین تا جمهوری اسلامی، و فضایی که در واقع الان تصور میشه از وی او دی ها این هست که اینا یک جورایی دارن انگار خلأ اون تلویزیون خصوصی که هیچ وقت تو ایران شکل نگرفت و اینها رو پر میکنه. خواهم بدونم از نظر شما فعالیت وی او دی ها چه تأثیری روی تولیدات در واقع صدا و سیما داره؟ از یک طرف هست که اون انحصار حاکمیتی که ما تو حوزه پادکست داریم الان و تو حوزه تلویزیون داریم چه تأثیری روی انگیزه های شکل‌گیری وی او دی ها داره؟
من معتقدم که ما در کلان کشور به یک سری طرح‌های تحولی نیاز داریم، یک سری مردهای تحول، مردی که بتونه تحول رو خوب اجرا بکنه. این نگاه کرد به نظر میرسه که الان اون نگاه تحولی در صدا و سیمای فعلی نسبت به شبکه‌های نمایشمانی دیده شده. یعنی چی؟ یعنی صدا و سیما به هیچ وجه واقعا شبکه نمایشخوانگی رقیب شبکه تلویزیون نمی‌بینه. این در رفتار صدا و سیما معلومه. این که در حقیقت الان مثلا فرض بکنید سریال‌های جدیدی که کلید می‌خوره، رفتار بخش اطلاع رسانی و خبری تلویزیون مشابه سریال‌های تلویزیونی هست. یعنی همون سبک و سیاقی که ما الان مجوز رو داریم، اجازه‌بدی مجوز رو دادن به سادشاه و معاونت سیاسی که اگر یک سریالی کلید خورد تولیدش، از بخش‌های خبری تلویزیون این سریال معرفی بشه. اگر یک سریالی خاص منتشر بشه، باز از بخش‌های خبری تلویزیون، از بخش‌های مختلف خبری تلویزیون اطلاع رسانی بشه. و شواهد دیگری که زیاد هست من بخوام توضیح بدم، باز مثلا این که آیت‌الله جلیلی فرمودن که سادشاه دنبال بکنه آثار خوب شبکه نمایش خانگی معرفی بکنه به تلویزیون که اینها در قطع با رعایت حقوق معنوی آثار و مادی و معنوی آثار از شبکه تلویزیونی پخش بشه. خب این باز یک اتفاق تحولی جدید هست. بنابراین تو این دوره ما یک تعامل خوب و تأثیر و تأثیر مطلوب رو بین در قطع شبکه های تلویزیون و شبکه نمایش خانگی میبینیم، و باز اینم یکی از برکاتی است که حضور سادشا در صدا و سیما دارد. یعنی این که سادشا در مجموعه صدا و سیما در ساختار صدا و سیما دیده شده، اینا کمک میکنه. اون بحثی که قبل عرض کردن که حوزه تخصصی سریال و برنامه تلویزیونی صدا و سیماست، وقتی تنظیمگر این حوزه صدا و سیما شد، کمک میکنه به این که در واقع تعامل مثبت به نفع محتوا اتفاق بیفته. یعنی اون تعامل بین تلویزیون و شبکه نمایشخانگی طوری باشد که هم محتوای تلویزیون ارتقا پیدا بکنه، هم محتوای شبکه نمایشخانگی ارتقا پیدا بکنه. چون مدیر شبکه تلویزیونی ما امروز وقتی بالاخره یک سریال موفق رو در شبکه نمایشخانگی می‌بینه، حتما به این فکر می‌کنه که اثری تولید بکنه که مخاطب داشته باشه. همین الان نظرسنجی که باز امروز منتشر شد، خب نشون میده که در حقیقت یکی از البته خب نظرسنجی مختلفی، یکی از نظرسنجی هایی که منتشر شد مثلا اومده هم در شبکه نمایشخانگی هم تلویزیون بررسی کرده، پرمخاطب ترین الان سریال در هر دو بستر، ابتدا سریال مثلا سرزنین مادری بود، بعد رتبه بعدی نمایشخانگی بوده. خب یعنی بین سریال‌های مختلف نظرسنجی شده و این اتفاق، این تأثیر تأثیری که وجود داره بین حوزه شبکه‌های تلویزیونی و شبکه نمایشخانگی حتما به نفع محتوا است. یعنی محتوای سالم‌تر، بهتر، جذاب‌تر. این عنصر جذابیت که آقای فرجی فرمود نکته مهمی است. بخش زیادی از مخاطب ما مخاطبی است که انتظار داره چه شبکه نمایشخانگی و چه شبکه تلویزیونی او را سرگرم میکنه. لذا حتما بخش زیادی از مخاطب توقعش از تلویزیون پخش سریال هاست. یعنی اگر پخش سریال در تلویزیون کاهش پیدا بکنه، خب این طبیعی است که اون بخشی که داره سریال رو دنبال میکنه میره در شبکه نمایشنامه اون سریال رو میبینه و بخش از مخاطب اتفاقا فرقی براش نمیکنه. اگه شبکه نمایشنامه سریال پخش بکنه میبینه، تلویزیون هم سریال خوب پخش بکنه میبینه. اتفاقا چون تلویزیون کم هزینه تر هست، اگه تلویزیون سریال مناسب و جذاب پخش بکنه حتما بیشتر دیده میشه. باز آماری که امروز عرض کردم منتشر شده در تصویر یکی از مراکز در قد تحلیل و مطالعه حوزه شبکه نمایشخانگی، ضریب نفوذ شبکه نمایشخانگی در ایران 13.6% اعلام شده. هفته گذشتن در همایش یلدا سامیت 2024 آمار 11 میلیون کاربر شبکه نمایشخانگی اونجا اعلام شد جمعا. خب حتما خب میزون مخاطبی که به خاطر کم هزینه بودن تلویزیون از تلویزیون استفاده داره میکنه خب به مراتب بیشتر هست. اما فرق این مخاطب شبکه نمایشخانگی اینه که او حاضره برای استفاده از شبکه نمایشخانگی هزینه بکنه. حالا این هزینه شامل هزینه خرید اشتراک میشه، هزینه ترافیک میشه. این در حقیقت نگاه مهمی است که ما بدونیم حوزه تفریح و سرگرمی رو نباید نادیده بگیریم. و اتفاق خوبی که الان افتاده تو کشور اینه که این تعامل مثبتی که صدا و سیما، شبکه نمایشخانگی، شبکه تلویزیونی با هم دارن کمک کرده به این که ضریب نفوذ شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران کاهش پیدا بکنه. این خیلی مهمه. یعنی اون برنامه‌ای که دشمن داشت دنبال می‌کرد، دنبال این بود که بالاخره از طریق شبکه‌های ماهواره تأثیر بگذاره روی نگرش و سبک زندگی. خیلی مهمه، چون سریال هایی که از تأثیرات مهمش روی سبک زندگیه، اصلا لایف استایل هستش. خب این که اون تأثیر ما محدود بکنیم و در داخل تولید کننده داخلی ما با اون عرقی که نسبت به هویت اسلامی ایرانی داره بیاد تولید بکنه، خب به نظر من مهم هست. این که باز آقای فرجی فرمودن گاهی اوقات بالاخره ما در تلویزیون محدودیت‌هایی داریم، یعنی ما یک آرایش هوشمندانه‌ای باید داشته باشیم، بدانیم که همونطور که این آرایش هوشمندانه رو قبلا تلویزیون خودش هم داشته در خودش، بین پیامی که شبکه یک با دو با سه با نسیم مثلا به مخاطب خودش داشته تفاوت‌های قائل بوده. این نگاه رو میگم تلویزیون قبلا پس داشته، چیز جدیدی نیست. الان تلویزیون و شبکه نمایشخانگی اون نگاه مکمل یک دیگر بودن رو دارن. از یک طرف شبکه نمایشخانگی نمیتواند یک سری کارها رو انجام بده، چون برای شبکه نمایشخانگی این مهمه که منتفع بشه در حوزه اقتصاد، لذا اون بعضی از در واقع مسئولیت‌های ملی رو شبکه نمایشخانگی نمیتونه انجام بده. اینکه مثلا شما یک صدا و سیما بالاخره اگر یک سخن رئیس جمهور میخواد با مردم صحبت کنه کجا این رو انجام میده؟ صدا و سیما اون نگاهی که میخواد منافع ملی رو دنبال بکنه، اطلاع رسانی های مختلف انجام بده، کجا این انجام میده؟ بدون توقع صدا و سیما. البته که در بودجه سالیانی صدا و سیما اینا دیده میشه، ولی شبکه نمایشخانگی خب طبعا انتظارش اینه که اگه یه کاری تولید میکنه معاوضش بالاخره هزینه اون کار در میاد. خب بنابراین اون نگاه مکملی هست. ضمن اینکه صدا و سیما هم تلاشش اینه که سریال های خوبی بسازه. تو همین باز برنامه تحولی سازمان صدا و سیما است که اگه یک سریال موفق بود فصل‌های مختلفی ساخته بشه. باز مثلا نونخه یه مثال موفق فصل‌های مختلف داشته تا الان و داره کار انجام میشه. این اتفاق میتونه خوب و مبارکی باشه برای کشور. یک سری حرفایی که ممکنه برای مخاطب عام نشود در مثلا فرض کنید در یک مثلا پلتفرم عمومی تلویزیون مطرح بشه یا در پلتفرم‌های خاص‌تر مطرح بشه، خب این باز به نظر من یک فرصتی میتونه باشه برای کشور، برای کسانی که دنبال محتوای آموزشی با رویکردهای مورد علاقه خودشون هستن. به نظر من الان ما در جایگاه خوبی هستیم. این مقدار باید چالش‌ها، خلأ‌ها رو با دقت بیشتری با یک نگاه منصفانه‌تری بررسی بکنیم، ببینیم واقعا چالش‌ها، خلأ‌ها کجاست. تو همین شبکه نمایشخانگی هم آثاری است که دیده نشد، مثلا آثاری هم بود که استقبال شد، یعنی یه چیز طبیعی است. خود شبکه نمایشخانگی هم توی مسیر آزمون و خطا است. تلویزیون هم گاهی وقتا ممکنه همین اتفاق بیفته، یک سریال ممکنه تولید بشه استقبال خیلی نشه، یک سریال ممکنه خیلی استقبال بشه. ما در همین در پلتفرم مختلف هم اینو داشتیم، همین الان داریم. مثلا فرض بکنید که شما در یه بازه زمانی میبینید که سریال جذاب تو پلتفرم کم میشه، یه بازه زمانی میبینید رقابت فشرده‌تر میشه. حالا این برنامه‌ریزی میخواد بخشی از این برنامه اتفاقی که از جایی که بخش خصوصی و مجامع میتونن کمک کنن همینجاست، یعنی راهنمایی بکنن، مشاوره بدن به تولید کنندگان که تولیدات با چه نگاه، همین انجمن، همین کانون، یکی از کارهایی که میتونه بکنه همینه، به شکل مثلا هفتگی یا ماهانه دقیقاً پیشنهاداتی رو بده که در این حوزه الان مثلا ما جای خالی داریم. ببینید همونجوری که ما در حوزه‌های مختلف تنظیم بازار داریم، دولت اعلام میکنه در این حوزه الان خوبه تولیداتی شکل بگیره تا در بازار در واقع نیاز مشتری تامین بشه، در حوزه شبکه نمایشخانگی میتونه این مشاوره رو یه کانونی مثل کانون تهیه کنندگان به عنوان نهاد واسط بین ساترا و در واقع اون تولید کننده ای که قراره که محصول فرهنگی تولید بکنه داشته باشه، یا مجمع رستا میتونه در همین حوزه کمک بکنه، یا در تنظیم کنداکتور هم کانون و هم مجمع میتونه کمک بکنه به پلتفرم ها. مثلا ما ممکنه یک دفعه در یک روز، ما یه داشتیم سابقه شد، در یک روز میبینید اگر 4 تا الان پلتفرم مطرح داریم، هر 4 تاشون اثر تاپشون رو میارن همون روز ارائه میکنن. خب این هم پوشانی داره. ما باید ببینیم مثلا اگر اتفاق تلویزیون هم همینطوره، ما ببینیم وقتی دیدیم که مثلا الان سریال سرزمین مادری مخاطر زیادی داره، خب طبیعتاً اگه پلتفرم اثرش رو همون روزی که سرزمین مادری داره پخش میکنه پخش بکنه، خب ممکنه حداقل پخش اول دیده نشه. یعنی اون آرایش و تنظیم کنداکتور میتونه یک کمکی باشه که بخش خصوصی هم به مردم بکنه که مثلا سریال های مورد علاقهشون ببینه، و هم در حقیقت به خود پلتفرم و سکور الان هم این تعاملات ایجاد شده. یعنی اینی که در همین مثالی که زدن، گفتگوهای ما هم با کانون داشتیم هم با مجمع رسا داشتیم، و داریم سعی میکنیم از حد اکثر توانی که در کشور وجود داره استفاده کنیم. انشاءالله من به نظر میرسه که این نگاه که صدا و سیما خودش رو تنظیمگر بداند، حالا یه بخش خودش داره در شبکه ها تولید میکنه، در بخش دیگر تنظیمگر باشه، اون دغدغه ملی وجود داشته باشه که من دغدغم چیه؟ که مردم در کشور محتوای سالم و جذاب، محتوای سرگرم کننده و سالم ببینن. این نگاه من به نظرم در صدا و سیما و در ساترا وجود داره. حالا از بیرون هم دوستان واقعا خودشون قضاوت کنن، اگر هر نکته‌ای که دوستان داشته باشن راجع به اون چیزی که عرض کردم، ما گوش شنوا داریم. در این دوره ما سعی کردیم ساترا یک نهاد کاملا پاسخگو باشه، هر موقع سوالی، شبهه‌ای، نکته‌ای مطرح شده حضور داشتیم. من حالا آمار الان همراهم نیست، ولی شاید تعداد نشستایی که الان اینو درآوردیم، تعداد نشستایی که ما در ساترا، در تلویزیون، در مجامع دانشگاهی، در سازمان‌های مردم نهاد که ما رو دعوت شرکت کردیم، من تصورم اینه که شاید این آمار جز پیشروترین و بیشترین آمار در کل کشوره. یعنی اینقدر که ما الان بازدید از خبرگزاری‌ها داشتیم تو نشست‌های مختلفیشون، مثلا خودشون باز شایدن در خبرگزاری‌ها، در نشست‌های دانشجویی، اینقدر که ما حضور داشتیم، هر جا دعوت کردیم حضور داشته باشیم و اون جهاد تبیین رو دنبال بکنیم و واقعا نشون بدیم که چه اتفاقاتی داره میفته و چه مسائلی وجود داره، بعید می‌دونم در کل کشور شاید کمتر نهادی پیدا بشه که این میزان حضور مردمی داشته باشه. حتما استقبال میکنیم، باز پاسخگو هستیم و
نکته رو من مهم میدونم بگم. واقعیت چینه که وقتی اعلام کردن که نمایشخانگی و سکا و پلتفرما اونا همه رفتن زیر مجموعه صدا و سیما و تصمیم گیری قرار توسط صدا و سیما صورت بگیره، من خودم یه نگرانی داشتم. واقعیتش میگه من بودم خب صدا و سیما خودش یه تولید کننده است دیگه، یعنی یه رقیبه، یعنی مثلا فرض کنید یه مسابقه دویی که قرار همه بودن، صدا و سیما هم قرار بود دوه، خب اگه بالاخره صدا و سیما خودش یه دونده باشه، همه تلاشش رو خواهد کرد که یه جورایی موانعی ایجاد کنه که خودش اول چه بقیه پشت سرش قرار بگیره. خب این یه نگرانی بود که من داشتم، یه جایی هم اعلام کرده بودم و گفته بودم این قصه. ولی به نظر من الان این اتفاق، در واقع این چیزی که ما داریم در نمایشخانگی و سکوها و اینا داریم میبینیم و از آثاری که داره تولید میشه، اولا داره نشون میده که صدا و سیما اسامی ملی خیلی هوشمندانه با این موضوع در واقع برخورد کرد. اولا اینکه واقعیت چینه که مجموعه تولیدات رسانه ملی و نمایشخانگی و اینا باعث شده که گرایش مردم به ماهواره بسیار کاهش پیدا کنه. این حرف خیلی درستیه و امروز تقریبا ماهواره تو خونه‌های مردم و اینا خیلی جایی ندارن، الا اینکه مثلا باز ساختارهایی رو پخش کنن که همچنان نه ما در نمایشخانگی بهشون مجوز میدیم نه در رسانه ملی. اب نداره، بزن مثال بزنیم، مثلا برنامه موسیقی هایی خب نه تو نمایشخانگی وجود داره نه توی تلویزیون، پس ماهواره ممکن از این جهت هنوز یه ذره بازارشون گرم میشه. مگر اگه تو این حوزه هم ما یه ذره رونق پیدا کنیم، مطمئن میشه کلا اونا تخته میکنن. الا شبکه هایی که میخوام استفاده کنن، الا شبکه هایی که دارن اونا شبکه های خبری کارهای جدی میکنن. برای که ما در حوزه خبر خیلی خلاقیت جدی نداشتیم، خیلی توسعه جدی پیدا نکردیم، خیلی فضاها رو باز نکردیم. بنابراین مردم ممکنه ترجیح بدن بگن آقا در حوادث ما بریم اون سمتو ببینیم. برای اینکه شبکه‌های خبری در بخش‌های نمایشخانگی و پلتفرم‌ها هم باز خیلی در واقع یعنی اساسا خیلی مجوز ندارن برای اینکه ورود پیدا کنن به این موضوع. بنابراین به اعتقاد من در اون حوزه هم ما ماهواره رو تحقیق خواهیم کرد. به هر حال اون چیزی که داره مجموعاً الان توسط نمایشخانگی و رسانه ملی اتفاق می‌افته اینه که سواد رسانه‌ای مردم داره بالا میره. کم کم مردم دیگه میدونن که چه اثری بده چه اثری خوبه، چی ببینن چی نبینن، چی به بچه‌شون بگن ببین، چی رو بگن نبین، کدوم سریال رو توصیه کنن کدوم سریال رو نهی کنن بگن آقا نبین. این یعنی داره سواد رسانه‌ای مردم بالا میره، سواد فرهنگی مردم بالا میره و این اتفاق خیلی مهمیه. بالاخره بخش مهمی از تربیت یعنی همین دیگه. یعنی وقتی ما این سواد رسانه‌ای و فرهنگیمون بالا بره، اعتقاد من در حوزه تربیت هم میتونیم خیلی موفق‌تر عمل بکنیم. این یه نکته که من فکر کردم واقعا گفتنش لازمه. یه نکته دیگه هم باز این که عرض کنم یه نگرانی الان وجود داره در این که آقا با این توسعه‌ای که داره در نمایشخانه‌ای اتفاق میفته سرنوشت سینما چی میشه؟ مثلا بالاخره الان سینما هم خودش بخش مهمیش فروش آنلاینه. فروش آنلاین کجا اتفاق میفته؟ داره در سکوها اتفاق میفته. و ما آیا اساسا مثلا سینمامون در آینده چه اتفاقی براش میفته؟ خوشبختانه حالا تو این یک دو سال اخیر میزان فروش و اینا این که ما از 1000 میلیارد هم عبور کردیم و گذشتیم و اینها، اینو داره به ما میگه که ما همچنان اگر بتونیم آثاری تولید کنیم که ما مخاطب توجه کنیم، نگران سینما نباید باشیم. حرف کلیم اینه، هر جایی که ما بخوایم مخاطب رو نبینیم فرقی نداره، سینما باشه، رسانه ملی باشه، سکوها باشه، طبیعیه که مردم نمیبینن. مردم که چیز نکردن که فکر کنیم حتما تضمین دادن که ببینن، نه، هر کدوم همین در نمایشخانگی هم آثار تولید شد که کسی ندید، اومد و رفت، اصلا کسی صداشو نشنید، اسمشو نشنید. اما آثاری هم پخش شد که روز انتشارش همه منتظر بودن بیاد، انقدر وضعیت ترافیک گاهی بد بود که نمیشد به راحتی در واقع اون اثر رو دید. در این حال کارهایی هم بود که هیچ کس ندید. در رسانه ملی هم اینجوریه. به نظر من الان این که ما داریم سرزمین مادری رو می‌بینیم در این سطح گسترده داره اتفاق میفته، یعنی که اخیراً در شب یلدا این همه مردم تلویزیون خودمون رو دیدن، خیلی کسی ماهواره ندید. من مطمئنم در نوروز باز این اتفاق خواهد افتاد. یعنی ما با پخش بعضی از سریال‌های بسیار پربیننده که داره خبرشو داریم داره تولید میشه، برنامه‌های در واقع خاص ویژه نوروز اینا که داره اتفاق میفته، باز این هست که مردم احتمالاً گرایش جدی به رسانه ملی خواهند داشت و رسانه ملی رو خواهند دید. برای ما به عنوان متولیان موضوع دچار تردید تو تصمیم گیری نشیم. یه دفعه یه انتقاد گسترده ما رو نگران نکنیم که ای بابا ما یه چیزی رو یه دوتا مهمون رو بردیم ببین پس نیاریم، پس بریم یه جنس دیگری از مهمونات. پس اتفاقا برعکس، یعنی وقتی مردم دارن میبینن، وقتی این همه داره گفته میشه، این مسیر رو این درست میبینن. تلویزیون رو باید یه ذره مردمی‌تر کرد، تلویزیون رو باید عمومی‌تر کرد، تلویزیون رو باید فراگیرتر کرد. همین مسیری که داره میره به نظر من کار درستیه. این که من دارم میبینم که حتی برندهای سابق داره همه احیا میشه و اینا، چون مردم دوست دارن ازش خاطره دارن به سمت تلویزیون میان میبینن، کار درستیه واقعا. نباید بشه فکر کنیم که نه حالا چون مال دوره ما نیست ما نریم سراغش. شجاعت در تصمیم گیری در مدیران میخواد که بگم این کارو درست بود و ما باید ادامهش بدیم. ما خیلی جاها تو انقلاب ضرر کردیم به دلیل اینکه انقدر بشری دیدیم که تا اومدیم جماعتی رو کنار گذاشتیم، کارهایی رو تعطیل کردیم چه چون مثلا ما دوره ما نبوده. خب تو حوزه رسانه واقعا خیلی اثر بدی رو مردم میذاره. حالا مردم لذت دارن میبرن، من دارم نگاه میکنم اینم آی فیلم یکی از شبکه‌های پربیننده است، قابل رقابت با هیچ سکویی هم از نظر میزان آمار و چه و اینا نی. واقعا اکثر خونه‌هایی که میگید تلویزیون روشنه دارن آی فیلم میبینن دارن. خب این نشون میده مسئله درسته دیگه. هر چیزی که ما از قبل درست بوده، پربیننده بوده، توجه مردم رو جلب می‌کرده، باید احیا کنیم، زنده کنیم و این خودش یه مسیر تحولیه.
خیلی ممنون از جواب سوال در واقع
در حوزه خبر باز ببینید یه نکته که مطرح شد، ما محدودیت
اینو میخوام دقیقاً اصلا میخوام دقیقاً به این شکل از برنامه
صدا و سیما یه محدودیتایی داره.
بله
میفهمم، خودشون میدونن ما تا این محدودیت ها دست و پای صدا و سیما میبنده. یعنی شما در این قبول دارید که در حوزه خبر واقعا شاید متخصص تر از آقای تجربی کمتر بدید؟
نداریم. بله خب
اما شما ببینید مثلا تو حادثه اصفهان بحث پم بنزین، خب ایشون چقدر هوشمندانه مدیریت کرد، چون چه فشاری روی ایشون اومد. خب یعنی محدودیت هایی که حاکمیت داره اعمال میکنه نسبت به سازمان صدا و سیما، که وقتی هم میخواد در حقیقت اون مسیری که میداند مسیر دقیق و درست و هوشمندانه است اون رو داره طی میکنه، فشارها روی صدا و سیما زیاد
میشه. آره دکتر، این طرف حاکمیت هم نیست این فشارها عموما واقعا از طریق یه جریان های یه آدم های یه چیزای این فشار ها انقدر زیاده. کسانی که به شماره تلفن رئیس سازمان دسترسی دارن، معاون سیما دسترسی دارن، یه پیام میدن، یه فشار میارن. واقعیت چیه که بعضی موقع نباید به اینا توجه کرد. من الان خودم نگران بودم، گفتم این مسیری که شبیه هردباد شده و چقدر کار درستی هم از طرف اتفاق میفته، بعضی از این نقدا و حرفایی به نظر من در واقع کم ارزش، نگران بودم نکنه متوقف کنه، که دیدم خوشبختانه نه اینجوری نیست، داره مسیر تداوم پیدا می‌کنه.
بعد حالا به این برمیگردم، فقط چون بحث مخاطب مطرح شد و مخاطب برای اون یکی از حوزه‌های بسیار حاد اهمیت بوده که خیلی هم راجعش بحث شده تو نشست دیگه قبلی، میخوام اینو بپرسم که به نظر میاد وقتی مثلا یک جاهایی مثل ساترا یا مثلا خود صدا و سیما از مخاطب حرف میزنن، یک فهمی یا یک برداشتی از مخاطب وجود داره. وقتی یه جاهایی مثل پلتفرم ها راجع به مخاطب حرف میزنن برداشت دیگری، انگار که منبع شناخت این دوتا یا نوع تبیینشون از ماهیت مخاطب متفاوته. شما چقدر این رو موافقید و اگر این تفاوت رو اسم کنید، این تفاوت رو چطور میتونید به منابع شناخت اونا مرتبط کنید؟ میدونید که شما خود فرمودید که در واقع توی تولیدات بیوتی ها رو دنبال میکنید، خب اینها در واقع رفتار کاربراشون رو رصد میکنن، بر اساس اون سعی میکنن برنامه رو پیشنهاد بدن. این روزانه این اختلاف توی فهم از مفهوم مخاطب به نظر شما چقدر جدیه و چقدر باعث شده که اون قفلت از مخاطب که فرمودید حالا چه تو دستگاه تنظیم کرده توی صدا و سیما شکل بگیری یا حتی بیودی ها؟ تو نشسته قبلی مطرح می شود فهم بیودی ها الزاما فهم درست نیست، یعنی فهم کاملی نیست، فهم شو فقط بر اساس اون چیزی که اینا می بینن دارن مصرف میکنن و اونو فکر کنن مخاطب داره خودی می دید و بس اونجا باید همون تولید می کنن، اونجا باید همون بار بذاری می کنن. می خواستم در مورد این اگر نظری دارید؟
ببینیم اتفاقا در نمایشخانگی و زکوها و اینها به نظر من در یه دوره این به تعادل میرسه. این نکته که ما فعلا فکر میکنیم که این چیزمون هی بالا میزنه، میگیم خب هی بره، هی خوبه خوبه چون فعلا دارن میبینن و اینا. بعد یه جایی ممکنه دلزدگی ایجاد کنه، یه دفعه بریزه به شکل گسترده‌ای و مثلا میزان مصرف و میزان تماشا و میزان چون اینها به شکل جدی کاهش پیدا بکنه. طبیعیه که در نمایشخانگی منافع اقتصادی حرف اول میزنه، تعارف که باید دیگه نداریم که، حرف اول منافع اقتصادی میزنه اونجا. هر در واقع اثری که تولید میشه بیشتر دیده بشه، بیشتر منفعت مالی و مادی و اینها برای سکو داشته بشه، طبیعیه که اون مدل و الگو و اینا ادامه پیدا میکنه. یکش ساخته میشه، دوش ساخته میشه، بعد یه دفعه میگن دوش دیده نشد، میگن آقا اون سه که داشت میرفت و فیدیاشو بگیشیم پایین، حالا دیگه لازم نیست بریم بسازیم اینا. یه نکته است، عموماً مخاطب در نمایشخانگی به نظر من فقط به یه مؤلفش توجه میشه، این که ببینیم نیاز مخاطب چیه. میگن مخاطب کمدی دوست داره، کمدی بسازیم. مخاطب اجتماعی دوست داره، اجتماعی بسازیم. ملودرام عاشقانه دوست داره، بسازیم. یه دفعه موج پیدا میکنه، یه دفعه شد سینمامون هم الان همینه دیگه، برای اینکه بالاخره بخش خصوصی و اینا اونجا به منافع اقتصادی رو فکر میکنه. برای این مؤلفه ای که بهش طرف توجه میکنه نیاز مخاطبه. اما در تلویزیون اینجوری نیست. تلویزیون حتما باید به نیاز مخاطب توجه کنه، اما آیا نباید نیازسازی کنه؟ نباید نیازهای جدید به وجود بیاره در جامعه؟ نباید بالاخره ذهن مخاطبش درگیر موضوعات جدید، موضوعات بین المللی، جهانی، داخلی اینا بکنه؟ ما الان ممکنه نمایش خانگی دید آقا من مسئلم نیست که مثلا توی جامعه اینکه جمعیت ما رو به کاهش داره میره، آقا من اگه یه سگل بسیدن که جمعیت ها ممکنه دیده نشه، اگه سوداوری براش نداشته باشه ممکنه گرایش نداشته باشه. خب اما تلویزیون ناچاره توجه کنه به این موضوع، باید ذهن مخاطبش رو درگیر کنه، در واقع باید نیازهای جدید براش به وجود بیاره. این تفاوت مخاطبه. گاهی اوقات ممکنه ما یه برنامه رو ببینیم در تلویزیون فکر کنیم که خب این نیاز مخاطب نیست، ای بابا کی به موضوع فرزندآوری توجه میکنه؟ اما تلویزیون وظیفه داره بگی 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 ایجاد میکنی، نیازه رو به وجود میاری، تفکر ایجاد میکنی در واقع در مخاطب. این مهمترین فرقیه که در بین مخاطبان این دو گروه به اعتقاد من وجود داره.
بله، من یک نکته آقای فرجی نکته درستی در مورد اون عرض اخیر بنده مطرح کردم که من اصلاح میکنم. بله، اون حالا من گفتم محدودیت هایی که حاکمیت ایجاد میکنه برای روزه خبر اصلاح میکنم، محدودیت هایی که برخی بخش های دولت ایجاد میکنه. یعنی گاهن مثلا یک بخشی از دولت با توجه به اون نگاهی که داره و اون خواسته ای که داره محدودیت های ایجاد میکنه که صدا اصلا نمیتونه اون چیزی که خودش میدونه درست هست رو دنبال بکنه. اما همینجا هم پلتفرم ها میتونن کمک بکنن. یعنی یکی از بحث هایی که ساترا دنبال میکنه اینه که پلتفرم هایی که در حوزه خبری به شکل صدا تصویر فراگیر ویدیوهای تولید میکنن، اثر گذارن، اینها بتونن فعالیت بکنن و این هم به شرط مکمل فعالیت صدا و سیما با علم به این که بالاخره ما محدودیت هایی داریم و توقعاتی مثلا بخشی از دولت از سازمان صدا و سیما دارن، این رو بتونیم به شکل هوشمندانه مدیریت بکنیم که در حوزه خبری هم واقعا مرجعیت سازمان صدا و سیما و سکوهای تحت تنظیمگری سازمان صدا و سیما روز به روز افزایش پیدا کنه. همینجور که با ایشون اشاره کردن، ما در مقوله‌های مختلف اگر این فضا رو ایجاد بکنیم برای هنرمندان برای تولید آثار در حوزه شبکه نمایشخانگی اتفاقات خوبی شاهد است. مثلا همین موضوع فرزندآوری که اشاره فرمودن، مثلا این فیلمی مثل خجالت نکش، فیلم خوب هنرمندانه در این حال در حد بحث فرزندآوری رو داره ترویج میکنه. امثال این اگه سریال هایی تولید بشه در شبکه نمایش خانگی پخش بشه، ما میتونیم خیلی از مسائل محتوایی که در کشور داریم رو به شکل هنرمندانه دنبال بکنیم و بیان بکنیم. لذا الان یکی از دغدغه‌های ما همینه، اون نگاه خط سبزی گفتم اینه، ما رو اولویت‌های محتوایی که برای ما مهم هست در واقع تاکید داشته باشیم و کمک کنیم. یک مسئله ای که در فهم اینکه چطور میشه که ساترا الان داره کمک میکنه به ارتقای شرط نمایشگاهی این هستش که در واقع 4 عضو حقیقی که در شورای صدور مجلد ساترا ایفای نقش میکنه. ببینید ما یک ویژگی مثلا اساساً، حالا شاید این ویژگی میگم شاید ویژگی جهانی هم باشه اما در ایران بیشتر شاهد هستیم، فرد وقتی در یک جایگاهی میشینه و قرار میگیره دوست داره در اون جایگاه به بهترین نحو ایفای نقش بکنه. اگر امروز آقای علی اصغر پور محمدی، آقای جعفری جلوه، آقای مهاجرانی، آقای تور خیامی، این دوستان امروز بالاخره اینا مدیر شبکه که نیستن، یعنی جایگاه حقوقی در شورای انشاءالله ساترا نداره، اینها عضو حقیقی شورای انشاءالله ساترا هستن و حتما دغدغه شون با توجه به اون تجربه قبلی اینی که من یک اثری مجوز بدم که این اثر هم سالم باشه هم خیلی جذاب باشه. یعنی من میخوام بگم اون چیزی که آقای فراجی فرمودن رو شورای انتشار ساترا میتونه این نقش رو ایفا بکنه و از وضع معتقدم داره ایفا میکنه، یعنی اینکه کارگردان یا تهیه کننده که میاد توی شورا بهش پیشنهاد داده میشود که شما این در حقیقت سکانس رو با این ویژگی ها در بیار، هم کاملا آیین‌نامه های محتوایی رعایت کرده هم جذابتر میشه. من معتقدم که ما آگاهانه کمک کردیم به اینکه سریال پوستشی سریالی بشه که هم پربیننده باشد و هم بالاخره بدون آسیب باشه، آسیب رسان نباشه، محتوای مناسبی باشه. این یک اتفاق آگاهانه است و تمام سریال های دیگری که الان از ساترا مجوز میگیرن گاهن شما میبینید در برخی از رسانه ها یک سریال که هنوز پخش نشده رسانه ها شروع میکنن به نقدش که این سریال الان اگه پخش بشه چه اتفاقی میفته، بعد وقتی پخش میشه شما میبینید که اصلا اون چیزی که پخش شد هیچ آسیبی نداشت. اینجا شما نقش ساترا رو متوجه میشید، یعنی یک محتوایی که پیش بینی میشد این محتوا آسیب رسان باشه پخش میشود، جذابم هست، هیچ مسئله هم نداره. این کار کجا اتفاق افتاده؟ اونها اون رسانه ها پیش بینیشون بر اساس شنیده هایی بوده که از فیلمنامه داشتن، اما ساترا کمک کرده به اینکه محتوا به شکلی اصلاح بشه که هم جذابیت چیز بشه و هم آسیبی نداشته باشه. لذا من به نظر میاد که اگر همین تولیدات فعلی شبکه نمایش خانگی منصفانه نقد بشه خیلی حقایق در مورد ساترا آشکار میشه و تنظیمگری ساترا روشن میشه. البته که عرض کردم ما همیشه بالاخره قبول داریم در یک واقعیت وضع واقعی موجود هستیم، باید حرکت بکنیم به یک وضع مطلوب. امروز ما قبول داریم ما بالاخره به یک وضع مطلوبی باید برسیم که این وضع مطلوب عرض به خدمت شما که باید با یک درایت اتفاق بیفته که هیچ کس صدمه نخوره، اولا خیلی مهمه، نه پلتفرم صدمه بخوره، نه مخاطب صدمه بخوره، نه تولید کننده صدمه بخوره، و برعکس همه کسانی که در زیستبوم منتفع در زیستبوم در حقیقت جزء ارکان اصلی زیستبوم هستن منتفع بشن، هم حقوق معنوی مخاطب حفظ بشه، هم حقوق مادی مخاطب در حقیقت رعایت بشه، هم تولید کننده در حقیقت منافع که براش مهم هست بهش برسه و هم سکو در به اون منافعی که میخواد برسه. این شدنیست و ما داریم توی مسیر حرکت میکنیم، یعنی من عرضم اینه که ما در همین مسیر که الان توصیف کردن داریم برای ما حرکت میکنیم. هم برای ما حقوق معنوی مخاطب مهمه که اثری پخش بشه که بالاخره به روح و روان مخاطب صدمه نزنه، هم حقوق مادی مخاطب رعایت بشه و هم در حقیقت پلتفرمی که داره کار میکنه احساس بکنه با رعایت قوانین و آیین‌نامه محتوایی و توجه به مشاورای ساترا اتفاقا توفیق داره و هم تولید کننده احساس بکنه با توجه به نظرات ساترا موفق میتونه موفق تر باشه. این اون نقشه ایست که ما داریم به شکل جدی دنبال میکنیم و انشالله با کمک شما در حوزه های پژوهشی، با کمک بخش خصوصی، کانون تهیه کنندگان، مجمع رسا، سایر کسانی که واقعا اون دغدغه رو دارن، آقای فرجی و امثال ایشون نشون دادن که این دغدغه رو دارن، شعار نیست، در عمل خودشون رو بارها وقف کردن در کشور. بعضن بعضی از دوستان خب ما میدونیم مثلا گفت بعضن صحبت هایی دارن، نگاه هایی دارن، ما میدونیم که خب این خودش زینفعه، ولی آقای فرجی که امروز الان خودش که اصلا در شبکه نمایشخانگی همین الان که کاری نداره، درسته رئیس اون دقیقاً کانون به اون مهم نیست، اما ایشون داره منصفانه صحبت میکنه، منصفانه قضاوت میکنه. اگر یک فردی آمد دقیقاً در یک پلتفرمی نقش مشاور داشت، در یک پلتفرم خاص مشاور داشت و از طرف دیگه اومد خواست قضاوت کنه بین پلتفرم ها، بین همین پلتفرم های موجود، خب این یه ذره قضاوت احساس میکنه نمیتونه منصفانه باشه. حالا به نظر میرسه که انشالله با مسیری که ساترا دنبال میکنه و سعی ما اینه که به افرادی که هم بخش خصوصی میشناسن، یا مثلا اگر ما میخوایم در شورای انتشار بخش خصوصی نماینده داره، اما خودشون نماینده خودشون رو انتخاب میکنن، یعنی مجمع رستا خودش انتخاب میکنه چه کسی نماینده مجمع رستا باشه در شورای انتشار. این مهمه، یعنی فردی که نمیاد معادلات بازار رو به نفع یک پلتفرم خاص تغییر بده، اینا همه ریزکاری هست که ما بهش توجه داریم که بخش خصوصی خودش قبولش داشته باشه آقا این فرد منصفه، این فرد درست نماینده بخش خصوصی است، اما وقتی وارد شورای انتشار ساترا میشه نمیاد معادلات رو طوری مدیریت میکنه که پلتفرم خودش منتفع بشه بقیه ضرر کنه. این اتفاق خیلی مهم نیست، ما سعی کردیم به جمعی ابعاد و ملاحظات ریزی که در این جریان وجود داره توجه بکنیم تا انشالله شبکه نمایشخانی که ما یه فرصت میدونیم، فرصت بهتر و قوی تری برای نظام، برای کشور باشه، محصولی که تولید میشه اگه با نگاه صادرات هست محصولی باشه ضمن این که اقتصاد فرهنگ رو کمک میکنه، حتما بتونه نمایندگی کنه فرهنگ اسلامی ایرانی رو و ترویج مروج فرهنگ اسلامی ایرانی در خارج از کشور باشه. این نگاهی هستش که داریم دنبال میکنیم. حالا شما ممکنه بگید آقا در این اون چیزی که هدف شماست در این نقطه قرار دارید، ما میگیم بله ما در این نقطه هستیم و انشالله با در حقیقت فعالیت هایی که همین الان داریم انجام میدیم روز به روز به اون هدف قایی و نهایی خودمون نزدیک تر خواهیم شد.
خیلی متشکرم جناب دکتر. من آخرین سوالم از جناب فرجی بپرسم اگه اجازه داشته باشم و
ولی هم جنبش نهایی
سلامت باشید. ما الان شاهد این هستیم که پلتفرم ها در واقع بیشتر البته خودشون دارید رسد میکنم بیشتر محتواهاشون محتواهای فراوری شده از محتوای خارجی، حالا یه دوبله یا زیر نویسی، برای اینکه این جریان معکوس بشه و ما بیشتر شاهد تولیدات داخلی باشیم به جای فراوری تولیدات خارجی، چه پیشنهادی دارید؟ و نکته دیگه این که چون نیک بنگریم در واقع گونه های مختلف تولید محتوا هم خیلی بهش توجه نمیشه، یعنی عمده اونجوری که میبینیم فیلم سریاله، حتی مثلا گونه های مثل مستندسازی چه داخلی حتی خارجی
مستعده.
آره اینها در واقع کمتر، حداقل توی پلتفرم هایی که الان در واقع جریان اصلی هستن کمتر دارن. اون اتفاق تو گفت فیلم حقیقت خبری رو نمایش دادن اتفاق گفتن، به نظرتون چه مناسباتی باعث شده که اون شکل از محتواها، محتواهایی مثل میزگه، محتواهایی مثل مستند بهش اقبال کمتری داره نشون میده، چیکار کنیم بیان بالاتر؟
اولا که خوب به اعتقاد من موضوعی که من در سواد رسانه‌ای مطرح کردم یه بخشیش هم اینه که مردم عادت بدیم که مثلا موضوع و ساختار خاصش رو در پلتفرم خاص خودش دنبال کنن، نه مثلا در فیلم و فیلم دنبال مستند باشه. و برن در پلتفرم مستندش که اتفاقا الان وجود هم داره داره تقریبا جز بهترین مستند هم در آشوب داره پخش میشه، برن اونجا دنبال کنن و برن اونجا ببینن، یه ذره آشناشون کنن تو این بخش. یه ذره به نظر من بالاخره تبلیغات و حمایت رسانه ملی مهمه، این که ما بتونیم این جنس پلتفرم رو معرفی کنیم به مردم. مردم الان بالاخره دارن چون ساختار نمایش بدون تعارف جذاب‌ترین ساختارهای رسانه‌ای دیگه، اول مردم میان یه سریال ببینن. اگر با بخش تبلیغات کمک کنیم بتونیم همینطور دیگه بتونیم معرفی کنیم در واقع اینا رو به مردم و مردم رو آشنا کنیم که آقا اگر ورزشی میخوان برن در فلان پلتفرم ببینن، مستند میخوان برن در فلان جا ببینن. یه بخش اینجا رسانه ملی باید کمک کنه که به نظر من باز این ظرفیتش در رسانه وجود داره، خوشبختانه سه ساعتش هم باز وجود داره. من تو اون بخش قبلی هم میگم اگر رسانه ملی قرار بود سخت گیرانه با پلتفرم ها رفتار بکنه و هیچ کدوم این آثار تولید نمیشد و دیده نمیشد، هم بعد هم ما میگفتیم بفرمودیدی زمین خورد، نمایشخانگی تو ایران جواب نمیده. سیاست رسانه ملی که باعث شده این اتفاق بیفته به نظر من الان این آثار دیده شه، حمایت رسانه ملی، این حمایت تو بخش تبلیغات هم اگر بیاد به اعتقاد من کمک میکنه. یه ذره یواش یواش
خودشون باید بالاخره از این ظرفیتی که الان فراهم شده استفاده کنن، یعنی اگه یه اثری میخواد از یه پلتفرم پخش بشه شما اطلاع بده که آقا من الان یه اثر دارم تولید میکنم، من میخوام این اثر رو مثلا از فلان روز پخش بکنم. این مهمه.
بله توی پخش میزه گرد و اینا باز بعد همونجوری که فهمیدم الان رسانه ملی چه هزار جور گیر و گرفتاری داره واقعا. یه برنامه تولید میشه، فردا آقای دکتر جبلی میره توی کابینه اونجا ده تا اشکال بهش میگیرن، فشار میارن اینو چرا رفتیم نقطه ضعف چرا گفتیم اینو چرا. طبیعیه که توی پلتفرمی که خیلی جایگاه محکمی مدیرش نداره، در واقع خیلی تاب مقاومت تاب آوری نداره، خیلی جرأت نمیکنه به این عرصه ورود کنه. شما اگه بیا یه حرف معمولی بخوای بزنی خب این حرفا رو دارن هر جا میزنن، اما اگه بخوای یه ذره جدی‌تر، یه ذره کاربرد شکافی کنی، یه ذره حرفای اساسی‌تر بزنی، چه در موضوعات سیاسی، چه اجتماعی، چه فرهنگی و اینها، خب باید سری صدر کشور یه ذره بالا بره، ظرفیت مدیران کشور بالا بره، نرد پذیری یه ذره بالا بره، خود به خود این اتفاق میفته. من میدونم خیلی از پلتفرم‌ها این تمایلو دارن. من در انتخابات ریاست جمهوری در واقع دوره گذشته خودم یه ایده‌ای داشتم، به دو تا پلتفرم پیشنهاد دادم، هر دو گفتن بسیار عالیه ولی فکر میکنی میشه؟ نکتشون این بود که واقعا این ظرفیت وجود نداره. حرفشون هم درست بود. باید یه ذره این تاب‌آوری‌ها رو بالا ببریم، نخبزیه رو بالا ببریم، تو بخش تبلیغات هم کمک کنیم. ایشا بگیم
شما اشاره کردید
تکیلو کم عویزم رو ببینید. خب شاید مثلا یه نفر از مخاطبان این نشست یا خب شما که خودتون میدونید مثلا چه آثاری قرار تولید بشه و انتشار داده بشه که من مثلا ما اطلاع رسانی میکنیم. بله، اما نکته اینی که اینکه چه زمانی میخواد پلتفرم انتشار بده خودش تصمیم میگیره. یعنی مجوز رو میدید، مثلا فرض بکنید که یک اثری الان مجوز انتشار داره، اما او از چه زمانی میخواد؟ همین الان ما میدونیم چه محصولاتی دپوی پلتفرم ها هستن میگذاشتن مجوز دارن، ولی اینکه از چه روزی میخواد شروع بکنه خودش تصمیم میگیره. لذا ما اینجا این فرصت رو در اختیار پلتفرم‌ها قرار دادیم که چه پلتفرم مستند باشه، چه پلتفرم نمایشی باشه، چه آموزشی باشه، الان این دستور رو و این مجوز رو آقای جبلی دادن که از بخش‌های خبری تلویزیون آثار جدید پلتفرم‌ها معرفی بشه. این رو ما داریم و میتونیم کمک بکنیم. حالا اون که بیشتر چرا مثلا خانواده‌های خود ما هم بیشتر میرن سراغ بالاخره سرگرمی و فیلم و سریال دیگه، درسته؟ یعنی حوزه مستند حوزه خاصه، حوزه های خاص طبیعیه، حوزه آموزش حوزه خاصه، حوزه های خاص خب طبیعی است. مردم
رسانه های دکتر واقعا مهمترین کار کرده رسانه در دنیا اول بخش سرگرمی شد. بدونه تو ما باید این توانه داشته باشیم، این توانه رو داشته باشیم که این سرگرمی رو آمیخته کنیم اصال فرهنگی خودمون به موضوعات اجتماعی خودمون باعث ارتقا جامعه بشه.
یک خلاقیت هم که شکل گرفت بحث مستندهای سریالی هست، این سریالایی که مستند هست الان یه اطلاق شکل گرفت. مثلا فرض بکنید که در روبریکا مستند کاپیتان من که بهرام رادان کارش انجام داده اومد مجوز گرفت که به شکل در واقع یک سریال پخش بشه. مستند بود به شکل سریال پخش بشه. پخش شد. یا الان مثلا یک کار جدیدی یک نفری که از مستندسازا اومده از ما مجوز تولید بگیره که یک سریال مستند تولید بکنه. یعنی خود این در حقیقت به قول معروف مقوله کار در این حوزه و اون خلاقیت میتونه رقم بخوره و داره میخوره خودش کم کم کمک میکنه. یا مثلا بحث سرگرمی آموزی، خب این یه شیوه هست شما در قالب مثلا فرض بکنید برنامه های سرگرمی بتونید بحث آموزش رو دنبال کنید. اینها به نظرم هر شدن میرین جلوتر اینها این تقاطع های مختلفی که بین عرض و خدمت شما سبک های برنامه سازی و موضوعات مختلف ایجاد میشه باعث تنوع بیشتر میشه تو این فضای رقابتی که ایجاد شده. و حتما من تصورم اینه که خیلی هم کمک کرده به کشور، یعنی مثلا اینکه ما ببینیم ژانرهای مختلف الان تو شبکه نمایشگاهی داره تمرین میشه روش، ممکنه یه اثری ساخته میشه مثلا تو ژانر علمی تخیلی ممکنه خیلی مخاطب استقبال نکنه، ولی خب این یه تجربه جدید میشه برای شبکه نمایشگاهی، اون اثر بعدیش رو اون کسی که کار کرد فهم می‌کنه قوی‌تر بسازه و در مجموع همه اینا به نفع کشور. یعنی ما به شرطی که البته ما برای حوزه صادرات محتوا و اثرگذاری بیشتر در سایر کشورها برنامه‌ریزی داشته باشیم که در سایر این کار رو داریم، مثلا یه بخش بین‌الملل داریم الان که این حوزه داره کار مطالعاتی میکنه پیشنهاد میده و حتما من الان به نظر میرسه که یکی از اتفاقاتی که به زودی مثلا تا یک سال آینده رقم خواهد خورد اینه که ما تولیداتی از ایران رو در سایر کشورها خواهیم داشت و میتونیم از این حوزه حوزه اقتصاد فرهنگی ما رشد خواهد کرد.
تولید خارجی داخلی رو نفهمیدید که چه کنیم که سهم تولید داخل بره بالا؟
به نظر من اینم باید شده که دوبله کار وقتا با اون هنرمندانه که دوبله میشه به نوعی بومی‌سازی میشه.
این تولید داخلی هست؟ بله این نکته درسته، ولی واقعیت چیه که خب بودجه بسیار سنگینی لازم داره. اینکه شما میخواید سهم تولیدات داخلی رو بالا ببرید مثلا در بخش فیلم و سریال و اینها طبیعیه که بودجه بسیار هنگفتی لازم داره. من اتفاقا خواستم توی بخشی از عرایزم گفتم تکمیل کنم فرصت نشد اونجا، یعنی که در بخشی که ما باید ایجاد ذائقه و نیاز در مخاطب بکنیم نمایشخانگی هم میتونه ورود کنه. اینجا یه ذره حمایت دستگاه دولتی لازم داره بهت بگه آقا من ضرر تو رو جبران میکنم، این موضوع رو بگو، این ذائقه رو بسازی، این علاقه رو به وجود بیاد، بعد دیگه اون موقع بعدی و بعدی و بعدی خودشون دیگه میان میسازن. ولی بالاخره در ابتدا توی بعضی از این موضوعات حاکمیتی و ملی و بسیار مهم لازمه که ما حمایت‌های دولتی رو داشته باشیم. این میتونه کمک کنه، حالا به هر شکل مختلف. ممکنه یه جایی در واقع یارانه بدیم، بگیم آقا از یه چیزی صرف نظر میکنیم، دریافت نمیکنیم، مالیات نمیگیریم و هر چیزی دیگر، یعنی آقا هر چی تولیدات این مدلی داشتی شما از پرداخت مالیات معافه، از چه معافه و اینا، یه همچین امکانی تو شرط فراهم کنیم. به نظر من بالاخره این سکوها و اینا داخل این کشور هم مسائل مهمی ملی رو میدونن، علاقه مندن و تن میدن به اینکه ورود کنن به این موضوع، اما خب نگران سرمایه شون. یه ذره ما باید در ابتدا کمک کنیم و همینجا توی افزایش تولیدات داخلی هم باز همینجوری واقعا ما باید یه ذره کمک کنیم، یه جایی حمایت کنیم، این اتفاق خواهد افتاد.
همگرایی دستگاه ها نیاز داریم، مثلا فرض بکنیم ما مثلا نهاد تخصصی حوزه کودک داریم، کانون پرورش کودک نوجوان. خب به نظر من یکی از کارها اینه که کانون وقتی میخواد تاثیرگذار بشه به قشر کودک نوجوان بیاد بالاخره تغییر بده در اون شیوه سنتی و حمایت بکنه از تولید سریال هایی که مخاطبش کودک نوجوانه و میتونه چه از شبکه های تلویزیونی چه از شبکه نمایشگاهی پخش بشه. یعنی گاهن ما به نظر من این یک تحول ما در کلان کشور نیاز داریم برای حوزه محتوا و اون اینه که دستگاه مختلفی که بودجه هایی دارن برای فعالیت های محتوایی و تبلیغی ترویجی اینها رو بیارن در واقع یک جایی متمرکز بشه. ساترا میتونه اینجا مشاوره بده، میتونه کمک بکنه که تولیدات هم اثرگذارتر خواهد شد اون و هم بیشتر دیده میشه و هم خیلی از مسائلی که الان ما در کشور داریم حل میشه. یعنی ما اون وقت دقیقا نقطه زنی کردیم اثری تولید میشه که این مسئله یه چالش رو کشور میتونه حل بکنه.
خیلی متشکرم بی‌نهایت ممنون از توجه شما، بی‌نهایت متشکرم از مهمانان محترم که وقت گذاشتن. ببخشید چند دقیقه از وقت جلسه تجاوز شد. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.